شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
با بنده هستید.
خواهش کنم بفرمایید.
درود بر شما.
خواهش کنم بفرمایید.
استاد خیلی خوشحالم که موفق شدم بگیرم. چون تقریبا یه هفته تلاش کردم، مخصوصا قبلا راحت‌تر می‌گرفتم. من یکی دو بار دیگه ساعت داشتم باهاتون صحبت کنم، ولی خیلی راحت‌تر بوده. جدیدن خیلی سخت شده، واقعا سخت شده.
در حال که عشق اول
شب و روز می‌گرفتم.
که عشق اول نمود آسان، بلی افتاد مشکل ها. به هر حال بالاخره این کار کار عشق عاشقی بنده است با دوستان.
مشکلش هم استاد شیرینه در حال در ما. استاد پرسشم از حضورتون در مورد پرسش در حقیقت بیشتر اقتصادی و اجتماعی هست و از اون منظر کام نگار بهش بندازید. شرایط حال حاضر سیاسی و اقتصادی ایران که به این ترتیبی که هست رو در حکومت موجود خودتون به شاف دارید. من یه سیستم در حقیقت اقتصادی اجتماعی که درش در حقیقت یه نوع حمایت اجتماعی یا امنیت اجتماعی یا رفاه اجتماعی حاکم باشه، شاید اون چیزی که نمیخوام شون وقتی به سوابق میدیم و یه آرشیوی میاد بیرون که معمولا گرایش سیاسی به اونها یه باری میدن. نه من فارغ از اون، حالا اگه بتونیم بگیم نظامی که تقریبا توی کشور اسکاندیناوی و شمال اروپا هست یا اون چیزی که شاید به اسم نیروی سوم توی جریان مثلا خلیل ملکی یا اونها سابقه داشته در ایران، ولی خب خیلی کم رنگ. در شرایط حال حاضر ایران چقدر یک همچین سیاستی یا یک همچین پروژه میتونه در افق اوضاع ایران مقبولیت پیدا بکنه یا باعث یک وحدتی یا یه حرکتی به هر حال در سجاد موجود باشه؟
ببینید عزیز، پرسش شما عمیق و سنگینه. اگر راجع به ایران میفرمایید، من متاسفانه اونچه که لازمه یه چنین تجزیه و تحلیلی است که اطلاعات رو ندارم، ممکنه کمی بدونم و همین. اما موضوع رو در سطح انسانی و جهانی میشه راحت فهمید. یعنی من فکر میکنم هر انسانی که خودش رو یه مقدار از منافع و مصالح شخصی خودش دور کنه و کمی با موضوعهای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی آشنا باشه، خیلی زود به این نتیجه میرسه که اون برچسبی که همکنون وجود داره در یه باور و اعتقادی بهترینه و اون سوسیال لیبرال دموکرات. یعنی شما با گفتن اینکه یک سوسیالیستید و یه آدم لیبرال و دموکرات هستید، من فکر میکنم به مقدار زیادی میپوشانید آنچه که اخلاقی است، انسانی است، واقعی است، علمی است، عقلی است و سبب میشه بیش از 90% مسائل و مشکلات اجتماعی و به تبع اون بیش از نیمی از مسائل و مشکلات روانی از بین بره. و اون مثال باز خودتونم کشورهای اسکاندیناوی به مقدار زیادی به اونجا نزدیکن. یعنی از یک طرف به عنوان بحث سیاسی اقتصادی سوسیالیستن به این معنا که دخالت محدود دولت رو در امور اقتصادی میپذیرن و از طریق حربه‌های سیاست پولی و مالی به ویژه از طریق مالیات تصاعدی زمینه رو فراهم میکنن برای ایجاد نوعی عدالت و انصاف در بازار بیره و در این حال دادن حداقل همه چیز به همه انسان‌ها به عنوان حقشون و به دلیل رعایت حرمتشون. بعد لیبرالن به این معنا که با آزادگی در ارتباطن، جهان رو سیاه و سفید و خوب و بد و درست و غلط نمی‌بینن، جهان خاکستری که کمی کمی از اون خوب است و درست، کمی کمی از اون بد است و غلط و بیشترش تفاوت‌ها رو قبول می‌کنن. و دموکراتن به این معنا که برای هر انسان در صحنه سیاسی حقی برابر و مساوی قائلن و در نتیجه ضعیف‌ترین نوع حکومت رو که بهترین نوع حکومته یعنی دموکراسی رو میپذیرن. نتیجتاً به نظر من خیلی راحت اگر کسی به من بگه تو باید خودت رو به نوعی با عنوانی مشخص کنی، دقیقاً حرف من این است که من سوسیال لیبرال دموکراتم و معتقدم که اینه که درسته. نه در صحنه سوسیالیست کپیتالیست رو و نه مارکسیست رو قبول دارم، نه در صحنه ماجرای لیبرال مفهوم باورها و اعتقادات درست و غلط و خوب و بد که بوی و مایه مذهبی داره، و نه در صحنه دموکراسی برای انسان هیچ حق برتری در بعضی به دلیل هر چیز قائل نیستم و مفهوم دموکراسی رو در انتخابات نمی‌بینم، بلکه در اصل تفکیک قوا از یه طرف و از جانب دیگه عدم دخالت مذهب و ثروت در سیاست می‌دونم. چون مشکلی که برخی از کشورها دارن دخالت مذهب، برخی مذهب و ثروت رو هر دو دارن و غالب اوقات ثروتمندان از طریق مذهبی و به بهانه مذهبی وارد صحنه میشن، ولی ماجرا کاملا جنبه اقتصادی داره. و در یه جایی مانند امریکا گرچه مذهب آنقدرها به صورت مستقیم نقشی نداره، ثروت کاملا حتی جای مذهب رو هم پر کرده. و بنابراین آنچه که شما بهش اشاره میفرمایید به نظر من سوسیال لیبرال دموکراته. این که به من بفرمایید در ایران در حد کمی کمی که من میدونم یه چنین زمینه و شرایطی فراهمه، به هیچ وجه. علتش هم در دو چیزه: یکی ساختار اقتصادی ایران و شرایط و روابط حاکم با اون، یکی ساختار سیاسی و ایدئولوژی ایران ابدا جایی رو برای یه چنین گفتگوهایی باز نمی کنه و در حد فقط شعاری است که ابدا حتی شعورم به دنبالش نیست، چه رسه شعری. و بعدم به نظر من مردم ایران با وجود آگاهی و دانایی که در بسیاری از زمینه‌ها دارن، همچنان به دلیل بمباران تبلیغاتی که در این زمینه هست و اون رو در نه تنها توده مردم بلکه در طبقات متوسط و تحصیل کرده، من از گفتگوهایی که دارم میتونم ببینم، همچنان بار تحمیلی سنت و اجتماع و مذهب بر روی اونها سنگینی میکنه. و تازه کشوری مانند فرض کنید امریکا هنوز از اونجا فاصله داره و شما اون رو در انتخاباتش به راحتی میتونید ببینید. بنابراین وقتی که امریکا و مردم امریکا یه چنین فاصله ای رو دارن، در خصوص ایران و مردم ایران به نظر من وضع خیلی خیلی بدتره. و اگر شما من بگید آینده نزدیک امریکا رو برای این تغییر و دگرگونی چقدر میبینی، میگم برای کوتاه مدت کم، برای که مخصوصا الان وقتی جدال انتخاباتی رو شما میبینید و این همه نادانی و خودخواهی و برداشت های بیمارگونه مذهبی رو در این مملکت غالب میشنوید. و بعد همین امروز صبح من از در CNN میدیدم که یک نفر حرفش این بود که اگر همه ما اسلحه داشته باشیم دیگه کسی کسی رو نمیکشه، و من به ایشون میگم به راحتی میتونم ثابت کنم که میزان کشتار حداقل 10 تا 20 حتی 50 برابر میشه، ولی که وقتی مردمی دلشون میخواد جانب کارخانه‌های هسته‌سازی رو در سطح داخلی و در سطح جهانی به عنوان بزرگترین قدرت نادیده بگیرند و فکر کنن این افکار عقاید واقعا وامانده پوسیده از آن خودشونه، شما هنوز گیرید تو امریکا گیرید از این. و چون بر اساس همون برداشت سوسیال لیبرال دموکرات اینا چیزایی نیست که شما بخواید از بالا تحمیل کنید، ممکنه با وضع قوانین اساسی و مدنی زمینش رو فراهم کنی، ولی به دلیل باور لیبرال سوسیال دموکرات بودنتون قرار هست یه مسیر پر از فراز و نشیبی رو طی کنی. و به خاطر اونه که نه، من الان برای آینده‌ای که بشه از حالا به نوعی مشخص و معین در موردش کار کرد تو اون مسیر چیزی نمیدم. مراحل قبل از اونش هنوز باید اتفاق بیفته، هنوز یه مقدار خرابی هایی لازمه، هنوز یه مقدار از نظر انسانی نمیگم، از نظر باورها و اعتقاد مرگ هایی لازمه تا اینکه به دنبال شما بتونید قبر هایی داشته باشی و از پس اون رستاخیز ها و قیامت هایی، و الا همچنان ما در حالت خابیده منتظر فرمان آسمان ها هستیم.
بسیار استفاده کردم. این تحریری هم که معمولا از شرایط ایران میکنن، یعنی اگر مثلا بخواهی شرایطی به سمت سوسیالی و دموکراسی بره، قاعدتا چون شرایط ایران هنوز دموکرات نشده، قاعدتا اون شکل استالینیستی و دیکتاتوریش رو خواهد به خودش خواهد گرفت، راهی به دموکراسی نخواهد داشت.
من البته نگران این گونه چیزی نیستم. نه، من مسئله رو اینجوری نمیبینم که ممکنه یه نگاهی این چنین باشه، دور از واقعیت و حقیقت هم نیست. ولی شما رسیده به دلیل اینکه آگاهی وجود داره که شما به جای اشراف که در گذشته نوعی حکومت آلیگارشی به اصطلاح داشتن، حکومت با شرف ها رو داشته باشید. چون این خیلی تفاوت. اشراف غالبا به ثروتمندان اطلاق میشه، در حالی که با شرف ها که به یک اعتبار لغت شرف است که اونجا میشه اشراف، یا شاید از اشرفی آمده نمیدونم، با هم متفاوته. نه، به نظر من احتیاج نیست استالین و اینا رو داشت. اونا هم عرض کردم یه خطر دیگری است که ممکنه از این ور به اون ور بریم. نه، من اصولا با دیکتاتور خوبم حتما موافق نیستم، برای اینکه دیکتاتور خوب هم برفرض اگر در عالم نظر و قبل از قدرت خوب باشه، در عمل و بعد از قدرت بد خواهد شد. اون واقعیت است که همه و همه از قدرت نه تنها استفاده، سوء استفاده میکنه. و اصولا مفهوم قدرت به دلیل اینکه اصلا در تحلیل نهایی روانی اجتماعی یک توهمه، یک الوژنه، و اصولا باید راهی برای استقرار خودش که در طول تاریخ برای خانواده از طریق احترام و اطاعت عمل کرده، حالا بهش باور و اعتقاد رو هم اضافه کرده، شرایطی رو فراهم میکنه برای اعمال هدفهای خودش. و همیشه غلط است و بد. یعنی درست مانند این است که شما بخواید کتک زدن پدر و مادری رو برای بچه به دلیل تربیتش و اینکه درس بخونه به نوعی توجیه کنید. از نظر من هیچ توجیهی نداره. من ترجیح میدم بچه درس نخونه تا اینکه کتک بخوره درس بخونه، حتی اگر کتک زدن موجب درس خوندنش میشد، چون یه چیز خیلی مهمتر و بهتری خراب میشه وقتی که به انسان نگاه میکنیم. انسانی که در دنیای امروز از اون مرحله فیزیکی و مکانیکی و طبیعی به دلیل توانایی هایی که داره بیرون آمده. بعد شاید این حرف برای 3000 سال، 5000 سال قبل درست می بود، ولی نه برای دنیای امروز. اینه که به نظر من چون طراحی این موضوع ها در مسیر درست بردنش اصلا فقط در عالم نظر است و نه در عمل، و نه همچین اختیار و توانی شما دارید. به همین جهت هست که به من میفرمایید شرایط در حد کمی که تو میدونی چیه، میگم آماده ای نیست، به من میگید مراحل بعدی برای رسیدن به اینجا چه میتونه باشه. حدسایی دارم، نظریاتی دارم، ولی بیش از اون که حدس و نظر داشت باشم امید و آرزوهایی دارم، مثل شاید شمایی که در کلامتون اونو میشه دید. ولی بدون تردید امید و آرزوی من از راه استالین و یا دیکتاتور خوب حرکت نمی کن. بذارید ازتون یه خواهش کنم بذارید ما پیام هامونو بشنویم، چون ما یه مسئولیتی در مقابل دوستانی داریم که با ما قراری دارن. بعد از اون من در خدمت هستم. روی خط باشی کنگان عجمن، با ما باشی.
آن کیست؟ تنها یکیست در میان وکلا، آن یکیست که قدرت و توانایی‌اش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زد است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است؟ آن کیست که پیشه او برقراری ترازوی عدالت است؟ نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 818-9 در تصادفات تنها یکیست، آن هم یدیدیست.
هرچی بالا پایین کردم آخرش تصمیم گرفتم مرسدس بنز جدیدم از رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بگیرم.
معلومه تا وقتی رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم کولاک میکنه به نفع همست که اونجا برن.
ولی حیف که آنهایم به ما دوره.
خب دور باشه، تو بگو چه مدلی، چه سالی، چه رنگی، با کدوم فیچر. رامین آریان دقیقاً همونو میفرسته دم خونت، اونم با یه قیمتی که خودت هم باورت نشه.
آره شنیده بودم، ولی به همین راحتی؟
از اونم راحت‌تر. تو به من بگو کدوم دیلرشیپو تا حالا دیدی که سرویس یا بفرستن دم خونت یا سر کارت تا اتومبیلتو برات سرویس کنن. میدونی چقدر در وقت صرف جویی میکنی؟
حرف حق میزنی. اگه تو یه سختگیر داری اینا رو میگی پس دیگه ردخور نداره.
از قدیم گفتند سفارش مرسدس بنز از من، سرویس بی عیب و نقص از آریان. رامین آریان.
سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت میکنید. 855-996-2966.
در مرسدس بنز آنهایم هیچ ماموریتی ناتمام نمیمونه.
من شکوفه امین به همراه مجربترین وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران آماده ارائه خدمات به هموطنان عزیز می باشم. بنابراین دیگر نگران امور حقوقی و املاک خود نباشید. بررسی وضعیت ملکی شما، اعم از مصادره و یا جعل اسناد، وضعیت ممنوع المعامله و ممنوع الخروج بودن، تنظیم انواع وکالتنامه، انجام همه دعاوی خانوادگی در ایران، تهیه پاسپورت، شناسنامه و کارت ملی. لطفاً جهت مشاوره رایگان با شماره 818-642-72-82 818-642-72-82 تماس بگیرید. ضمناً تماس از طریق اپ تلگرام نیز امکان پذیر می باشد. عضو 08 ایرانی.
آلرژی دارید؟ در منزل یا محل کار خود احساس بیماری می‌کنید؟ از میزان و مقدار مواد میکروبی، شیمیایی، آلرژیزا و گازهای سمی بودار و بیبو و فیبرهای مضر در محیط اطراف خود آگاه هستید؟ برای حفظ سلامتی خود و فرزندانتان آنها را شناسایی و از بین ببرید. با دکتر آوا معصومی، میکروبیولوژیست و Air Quality Professional تماس بگیرید. 310-971-6723 310-971-6723 healthyindoorprofessionals.com.
سلام دوستان عزیز، دیوید کنانی هستم با 29 سال سابقه در برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی. هر شنبه از ساعت 5:40 بعد از ظهر با شما خواهم بود. 877 829 9227 877 829 9227.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
دوباره درو درستان
استاد. خواهش کنم بفرمایید.
جب دکتر که من گفتم تحلیل میکنم که اگر یک جنبش حالا به سوسیالیستی در ایران باشه به سمت اون دیکتاتوری خواهد رفت، به خاطر این بود که اکثر تحلیل ها در این در بستر همون گفتمان مارکسی، یعنی اینها صحبت شد اینه که چون الزامات انقلاب بورژوازی هنوز در ایران اجرا نشده، پس این هنوز ما اون شرایط مونده و این جبر تاریخی الزام میکنه که ما حتما اون دوره ها رو پشت سر بگذاریم. ما میخوام بگم چه مقدار از این گفتمان حالا مارکسیستی اسمشو بذاریم همچنان تو علوم اجتماعی کار میکنه و ما باید بر همون اساس شروع بریم. مثلا من چون به تاریخ خودمون برمیگردم، ما در زمان ساسانیان در دوره قباد که یک اشرافیگری به قولشون بود، یه قیام افراطی مزدک میشه ولی بعد یک حالت تقریبا سوسیالیستی زمان انوشیروان داریم که اصلاحاتی صورت میگیره. خب اگر بخوام همه اینها رو با اون نگاه مارکسیستی یا نگاه همون دیالکتیک در حقیقت گفتمان بریم جلو، خب قاعد اونها رو باید چجوری ما تفسیر کنیم یا بگیم که حتما جوامع مختلف باید از این الگو تبعیت بکنن که اول شرایط سرمایه‌داری باشه و بعد انقلاب سرمایه‌داری، بعدش وارد اون شرایط مثلا لیبرال سوسیال دموکراسی.
ببینید مطالبی که از داری میفرمایید، امیدوارم جسارتی به کسی نباشه، ولی نشون دهنده یک کسی است که از واقعیت‌های سیاسی اقتصادی اجتماعی روانی دنیای امروز آشنا نیست و همچنان فقط اون کتاب‌ها رو خونده و نقد بر اون کتاب‌ها و واقعیت‌های تاریخی 50 سال گذشته و حوادث کنونی جهان و دگرگونی که حتی در نظام سنگین باورهای ایدئولوژی که موجب به هر حال دل مشغولی دنیا شده، همه اینا رو نادیده میگیره. به نظر من هیچ، اصلا این حرفا خیلی خیلی کمایه است، گرچه کمی حاشیه است. بذارید من به این نکته اشاره کنم. اصلا یک کسی که بخواد کلید درک تاریخ رو با یک جمله مثلا جنگ طبقات و کسی که بخواد ماجرای فرض کنید ساسانیان و بعدن ماجرای انوشیروان و موضوعای دیگر رو با جهان امروز و دنیای امروز اصلا در ارتباطی ببینه، غیر از اینکه در این دو جا دو تا انسانن که فقط در ظاهر شباهتی به هم دارن نه در واقع، خیلی برای من جالبه. من بارها عرض کردم که اگر فرض بفرمایید ماها، من و شما و خیلی از دوستان دیگر، یه هلیکوپتری باشه ما رو ببره بر بالای سر 1000 تا 2000 سال قبل، از 1000 تا 2000 سال قبل، 2500 سال قبل، و ما بتونیم با دستگاهی همه حرفای اونا رو بشنویم، زبونشون هم زبون ما باشه و اوضاع رو حتی ببینیم بدون اینکه ما حضورمون باعث برهم ریختن حال اونا بشه، ما اصلا اونا رو نمی فهمیم. که کسی از اینجا بخواد ماجرای حرکت فرض کنید از کپیتالیست رو یا از اشتراک اولیه به فئودالیته و بورژوا و کپیتالیست و برمن جنبش مارکسیستی و اینا عنوان مسیر و ترن تاریخ و اینا تجزیه و تحلیل کنه، من خیلی فکر میکنم دور از واقعیت. او اول یه فرضی گرفته که ماتریالیست دیالکتیک تنها توجیه علمی جهانه، اصلا علم یعنی همین و غیر از این علمی نیست، و بعد بر مبنای یه چنین نظریه یا حتی یه تئوری، این تئوری و نظریه اون رو به عنوان مدلی قرار بده، کمه اطلاعات رو توش بریزه، نتیجه گیری کنه. تقریبا همیشه شما میتونید خوشنود و خرسند از این بیرون بیایید. اصلا با واقعیت ها نمیخونه. اصلا هنوز من تعجب میکنم که دوستانی فرضشون بر این باشه که ما از یه جامعه مثلا فئودال باید بریم به بورژوا، از بورژوا باید بریم به سرمایه داری، از سرمایه داری بریم به کمونیست. من نمیدونم اینا چجوری واقعیات دنیای امروز رو در عملی که اتفاق افتاده با توضیحات و توجیهات به نظر من کمی دورتر از واقعیت این مسائل آشنا هستم. حتی دو تا نمونه آلمان شرقی و غربی و کره شمالی و جنوبی را اگر کسی دونست برای من توضیح بده که چگونه در اون چارچوبا میخونه، من خیلی خوشحال خواهد کرد، مگر اینکه دلش بخواد به یک مرتبه تاریخی که قرار ظرف مدت کوتاهی دگرگونی رو به دنبال داشته باشه بخواد از سال به قرن تبدیل کنه. بلا حالا تجربه هر جای دیگه که برای من شما قابل فهم نباشه، ترجمه آلمان شرقی و غربی که مشخصه یک کشوری با همه چیز یکسان از زبان و فرهنگ و تاریخ و همه چیز دو قسمتش میکنید، یکی 30 و چند سال میبری زیر چتر اون نظام مارکسیستی، یکی رو نمیبری، بعد آخر کار معلومه کجا میشه جهنم کجا بهشت، کیا میخوان از بهشت بگریزن و کیا از جهنم. و درست همین ماجرا رو اونم به صورت بیمارگونه تر دیگرش شما در کره شمالی جنوبی باز میبینید. من فکر میکنم هیچ آزمایشگاه علمی در جهان بتونه برای نشون دادن دو نظام اعتقادی و عملی متفاوت این چنین شرایط یکسانی به وجود بیاره ببینه چی میشه. چون شما اگر فرض بفرمایید هر حادثه تاریخی رو در اروپا، امریکا، ایران بیا تغییر بدید، رضا شاهی باشه یا نباشه، عرض کنم نادر شاهی باشه یا نباشه، شما درسته بعدن یه نتایج دیگری میگیرید، ولی دقیقا نمیدونید که اگر او میبود یا نمیبود اون نوع دوم چه بود که با هم مقایسه کنید به کدومش بهتره یا بدتره. یعنی فرض بفرمایید ما نمیدونیم اگر در جنگ جهانی اول یا دوم اتفاق یه جور دیگه صورت گرفته بود یا در جنگ های اروپا الان شرایط جهان چه بود. اما شما درباره کره شمالی و جنوبی و درباره آلمان شرقی و غربی دیگه بزرگترین، یعنی اصلا اگر دانشمندان جهان می‌خواستن این باورها و اعتقادات رو به محک تجربه برسونن، 1/100 اینم امکان نداشت بتونن فراهم کنن که بعدن مقایسه کنن بگن کدام کار میکنه کدام کار نمی‌کنه. ما همچین تجربه ای رو در مقابل چشم داریم. هنوز دوستان نشستند و منتظرن که ایران از مرحله بورژوازی به مرحله کپیتالیست برسته بعد بره به دامن کمونیست. خب خیلی کارش رو نظر من خوب نیست.
پس اون بستر تحلیلی شما، بستر تئوریک شما که میفرمایید ایران همون شرایطش رو برای یک سوسیال دموکراسی نداره و خیلی شرایطش عقب هست یا نسبت به امریکا، یا این مبتنی بر چه
من بر اساس یک نظر سطحی من از اطلاعات، من یک فرض بفرمایید من اگر بهم بگید تو 100 تا امریکایی رو به صورت رندم تصادفی انتخاب کنی و فهم و شعور و درک و نگاه و نظر اونا رو درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و روانی با ایرانی و 100 تا هم در ایران این رو انتخاب کنی، بعد ببینی در مسیری که مورد نظر شماست، من راجع به بحث دیگه نرم، کدام جلوتره کدام عقب اینجاست. درست پس که شما برگردید بگید از نظر مسئله آزادی و برابری زنان امریکا جلوتره یا ایران؟ ایران اگر 10 سال 20 سال دیگه به پای امریکا برسه ما موفقیت بزرگی به دست آوردیم. پس در چارچوب ذهنی که شما ارائه دارید از نظر من مردم امریکا از مردم ایران تو این زمینه خیلی خیلی جلوتره. یعنی اگر قراره سوسیال دموکرات درست بشه اینجا خیلی زودتر. دوم، به ساختار اقتصادی اجتماعی و ساختار مذهبی آموزشی ایران نگاه میکنید بیشتر این رو مطمئن میشید که اونجا گیر و گرفتاریاش بیشتره. بنابراین من این مقایسه رو خیلی راحت، چون احتیاجی هم به اطلاعات زیاد نداره، برای این که همین نگاه کلی هم اینو نشون میده. یعنی شما بیاید 20 تا اصل رو در سوسیال لیبرال دموکرات رو به عنوان 20 تا اصل اول بگیرید، به نظر من امریکایی‌ها تو 19 تاش حتما از ایران جلوترن و زودتر به اینجا میرسن، درست مانند کسی که کلاس سومه برای گرفتن دیپلم و یکی کلاس هشتم به این راحتی. پس تو اون تردیدی ندارم و اصولا به نظر من همطور که باز عرض کردم، شاید خیلی فرصت زیادی نیست، مسیر تغییرات چیزهای دیگه میتونه باشه تا به اونجا برسه و شایدم اون دگرگونی ها سرعتی بده به این که اگر فرض کنید من مطمئنم یا معتقدم تا 10 سال دیگه نمیشه، بشه 7 سال دیگه، ولی بیش از این رو نمیدونم. ولی به من چون به گونه که مسئله رو مطرح فرمودید یه طرح نظری دادید، از نظر من طرح نظری بشریت یا ممکن خودش رو نیمه یا تمام نابود کنه یا ناچار سوسیال لیبرال دموکرات خواهد شد، بر اساس تعریفی که در سطح علوم اجتماعی میشناسیم و از نظر روانی هم رسیدن به یه مرحله‌ای از پرورش و تعلیم و تربیت که به دنبال خودش اساس نظام آموزشی و خانواده رو بنیان میگذاره. به نظر من این راه آینده دنیاست و این جاییست که هر کس از حالا به دنبالش راه بیفته برده. بنابراین کشورهای اسکاندیناوی که اشاره فرمودید تو این مسیر رو راه حتما جلوتر از بقیه، بعدم به آمارای بهزیستیشون، خوشبختیشون، نه شادیشون، چون شادی میتونه یه توهم باشه، خوشبختیشون، نه خوشحالیشون، و بهزیستیشون، نه خودی سرمستی اعتقادیشون، به اون چیزا اگر نگاه کنید خب ببینید الان هم جلوتر هستن. شما فرض کنید 10 تا کشور رو از نظر خوشبختی و بهزیستی وقتی میارید، 9 تاش کشورهای اروپایی اسکاندیناوی، یکیش با هماسه که اونم یه جزیره است در یه چارچوب خاص. بنابراین تکلیف کار روشن. این است که من فکر نمی کنم خیلی کسی بتونه اطلاعات عمومی مثل این که اصلا شما بگید جمعیت ایران بیشتره یا امریکا، جوابش مشخصه. حالا خیلی احتیاج نداره دقیق بدونید، ولی دیگه تردیدی وجود نداره که اونجا حدود 80، اینجا مثلا 330 و 40 یا چیزی نزدیک.
ببخشید خیلی معذرت میخوام، شما فرمایید هر انسانی اگر بخواد یه راه انسانی در راه زندگی در بزاش حالا در زمینه های اجتماعی اقتصادی داشته باشه، قاعدتا سوسیال دموکراسی به راه انسانی تری
و لیبرالش هم میخوام، چون برای من لیبرالش به دلیل فشار مذهبی بس. یعنی سوسیال لیبرال دمو. ببینید باز جمله رو تکرار میکنم چون نمیخوام سوء تفاهم بشه. یه کسی به من بگه تو باید با همین واژه‌های معمول و مرسوم که در جهانه تکلیف رو روشن کنی، به همین سادگی. یعنی در اون حد من اصلا تردید ندارم سوسیال لیبرال دموکراتی اونو مشخص، برای که ترکیبای دیگری که کنار سوسیالیسم یا لیبرالیسم یا دموکراسی قرار میگیره، هیچ کدامشون رو اصلا نزدیک به اینا در ارتباط با زمینهای فردی و اجتماعی نمیبینم. پس پای حرفم هستم، بله، و به همجاز که حتی گرچه اهمیتی نداره گفتم که من خودم رو امیدوارم که چنین میدانم چنین هم باشم. تا چند از دستم
من فقط 30 ثانیه میدونم شما زیاد دوست ندارین از این حرفا، ولی بر اجازه دیم و برای خودم راحت بشم بگم اصلا یه بالا سانتر در ایران میبینیم اقبال عجیب و سنگینی به سمت برنامه های شما که یه صورت دومینویی داره حرکت کنه. من یه نمونه کوچیکش رو خیلی کوچیک مثال میزنم، یه شبکه اجتماعی تلگرام که تا حدود الان آزاد فیلتر نشده تو ایران، تا جایی که من میدونم بزرگترین، حتی به اسم شما درست کردم، من دیدم خیلی وقتا حرفایی رو با اون دقت نمیزنند، با اون دقت کافی رو ندارن، ولی بالای 200,000 عضو داره که شاید حتی کانالایی که مربوط به هنرپیشه ها هست و اینها به 10,000 و 20,000 هم نرسیده و من از زمانی که میتونید بوده 2,000 تا عضو داشت بودم که ظرف یک ماه به 200,000 تا رسیدیم و واقعا خوشحالم که وجود شما این نور رو در جامعه ایرانی فریان داده.
من شما لطف داشتید و محبت، ولی من مجبورم به امید اینکه واقعا اونچرا که حس و احساس کنم خدمتتون عرض کنم جوابتون رو بدم، و اون جواب شما اینه که خوبی و بزرگی و بزرگواری آدمایی مثل شماست که اگر کمکی چیزی ممکنه و اگر ذره‌ای هست رو میتونید به یه شاید چیز بزرگتری، به یه کوهی حتی تبدیل کنید، کاهی رو کوه کنید. نه من اون رو نمیدونستم. خیلی خیلی ممنونتون هستم که من گفتید، و امید من این است که ما یه اصولی رو تو زندگیمون رعایت کنیم به همون 5 تا اصل اول اخلاقی است، بقیهش دیگه هیچیش مهم نیست. ولی از محبتتون، توجهتون و از آنچه که گفتید که بسیار منو خوشحال کرد، بسیار بسیار سپاسگزارم.
سلام پایدار و تینو سر خیلی لطف کردید. خیلی خوشحال شدم تونستم بگیرم تو رو صحبت کنم.
ممنونم از محبت و لطف. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شنگ و نجمن با ما باش.
اگر از برنامه‌ریزی‌های مالی‌تان راضی و مطمئن نیستید، بهتر است از کمک یک ادوایزر آگاه و با تجربه استفاده کنید. برای مشاوره و بررسی شرایط مالی خود با من فرانکلین مهری CFP تماس بگیرید. 310-446-3484 310-446-3484 وبسایت franklinmohri.com. سرمایه گذاری و مشاوره های مالی توسط شرکت Mutual of Omaha Investor Services Inc. ارائه می شود. عضو فینرا SIPC.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 2600 هموطن و همزبان
و خوانندگان محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسنادای مکزیک
با کشتی زیبای کارناوال
از جمعه 24 فوریه
تا دوشنبه 27 فوریه
همراه شوید.
تنها با $490 می توانید
سفری پرهیجان و خاطر انگیز را تجربه کنید.
فقط 6 دقیقه تا 60 روز فرصت دارید.
حتما سولد اوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
انتخاب ساعت شام،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه های متنوع را ممکن سازید.
ضمناً از اول اکتبر، آقا این چه کاریه؟ من نمی خونم.
من می خونم. ضمناً از اول اکتبر هر ماه 15% به قیمت‌ها اضافه خواهد شد.
15%؟ چه خبره آقا؟
چی کار داری؟
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با کامرشال تراول تماس بگیرید.
شماره تماس از داخل آمریکا و کانادا 1-800-819-91
و شماره تماس از خارج از آمریکا و کانادا 818-883-8100 818-883-8100
یا به وبسایت
radiohamrah.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. We hope you'll join us.
شما چند سالتونه؟
56 سال.
پس همسن سیروسی، یعنی 6 سال بیشتر از نیم قرن. عمری ها؟
چه خوبه تو این مدت به مردم خدمت کنی، از تو همیشه به نیکی یاد کنن و بهش افتخار کنی.
دقیقاً این سیروس.
ببینم کدوم سیروس؟
سیروس تراول، 56 سال تلاش و موفقیت،
56 سال افتخار،
56 سال فعالیت و سابقه درخشان در صنعت توریسم،
56 سال خدمت صادقانه به جامعه ایرانی.
سیروس تراول 1-800-332-97-87
1-800-332-97-87
cirustravel.com. با سیروس تراول لذت مسافرت را تجربه کنید.
هموطنان عزیز، شان فرحمن هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنس اند مرسدس بنز واقع در ویلشر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید آقای دکتر. من من 30 سالمه، فرزند سومه یه خانواده هستم که 2 خواهر از خودم بزرگتر دارم. یکیشون 10 سال از من بزرگتره و یکیشون هم 7 سال بزرگتره. من الان ازدواج کردم و توی کالیفرنیا زندگی میکنم. مشکل اساسی
ببخشید چه مدتی ازدواج کردی؟
1 سال میشه تقریبا. بله 1 سال میشه.
همسرتون چند سالشونه؟
همسرم 2 سال از خودم کوچکتر هستن، 28 سالشون.
ایرانی هستن؟
بله ایرانی هستن.
چه مدتی هر دو امریکایی؟
من 3.5 سال پیش اومدم امریکا. همسرم موقع همسرم نبودش. اینجوری بود که ما 5 ماه با هم دوست بودیم توی ایران. من به خاطر ویزای دانشجویی اومدم. بعد از 5 ماه ایشون بعد از اینکه دیدن که مثلا من اومدم، تصمیمشون رو گرفتن که درس بخونن. یعنی درس بخونن منظورم این بود خودشون داشتن درس میخوندن، منظورم این بود که برای تافل و اینا آماده کنن خودشون. 1.5 سال طول کشید. بعد از 1.5 سال ایشون تشریف آوردن. الان 2 ساله که اینجا هستن.
اوکی. ایشون چند تا خواهر و برادر دارن؟
ایشون هم فرزند سوم یه خانواده هستن که 2 خواهر از خودشون بزرگتر دارن. اگر اشتباه نکنم خواهر بزرگترشون 7 سال، خواهر دومشون 4 سال از خودشون بزرگتر هستن.
خب هیچ کنم از رضای خانواده شما و ایشون اینجا هستن؟
بله من پدر مادرم اینجا هستم. ولی من اینجوری که اومدم، من دانشجو اومدم، بعدش من یکی از ایالت شرقی امریکا اول اومدم، بعدش اومدم بعد که درستان تموم شد اومدم کالیفرنیا که پدر مادرم هستم. پدر مادرم هم به صورت گرین کارتی اومده بودن ولی الان سیتیزن شدن.
من
حدود 5 سال.
اوکی. هر دوی شما یکم بلندتر صحبت کنید. من هر دوی شما چی خوندید عزیز؟
من رشته بچلرم معماری بود ولی موقعی که اومدم اینجا فوق لیسانسم رو توی فایننس گرفتم و این مقدار این خیلی سوچه بزرگی بود. به خاطر اینم شد خواستم هر جور شده بیام از ایران بیرون و اون موقع اسکالرشیپ نتونستم برای رشته خودم معماری بگیرم و فقط فایننس اسکالرشیپ گرفتم فول فاند. به خاطر همین دیگه همونو قبول کردم و اومدم. همسرم هم همینطور. همسرم رشته البته مدیریتی بود توی ایران، داشت مسترش رو ایران میگرفت ولی دیگه اونا رو رها کرد اومد اینجا فایننسش رو مسترش رو فایننس گرفت.
حالا هر دوی شما کار میکنید یا نه؟
بله من کار میکنم. کارم هم بد نیست، من کارم خوبه. همسرم که تازه فارغ التحصیل شده کاری مربوط به رشتهش الان نمیکنه. یه سری مثلا کار میکنه که فقط این مقدار کمک هزینه زندگی من باشه. خیلی هم از این مسئله ناراحت دیگه به خاطر اینکه اصلا مربوط به رشتهش نیست ولی خب همچنان داره به شدت اپلای میکنه و امیدواریم که به زودی بگیره.
اوکی. خب چه خبر است بینتون؟ برای چی تلفن کردی عزیز؟
بله من آقای دکتر، من خیلی از مشکلاتم از طریق سمینارهای شما و همچنین رادیو تونستم تشخیص بدم. مشکل اول مثلا حرمت نفس دارم، اضطراب و نگرانی دارم، کمال پرستی اینا همه رو دارم. یه مقدار سابقه بیماری هست توی خانوادمون. مثلا من یکی از دایام اسکیزوفرنی داره، اون یکی از دیگر از خاله هم ناراحتی روحی داره. دقیقا نمیدونم اون ناراحتی روحیش چیه ولی حالش به شدت بد میشه. حالا تو این که اصلا این شخصیت دیگه میشه از این شخصیت خیلی خوب و مهربون به این شخصیت کاملا روانی تبدیل میشه که حتی گاهی اوقات مجبورم با پلیس ببرنش تیمارستان و بسترش بکنن. یعنی در اون حد سنگین میشه. بعد از اینکه مثلا اون حالت وحشیش رو از دست میده، به شدت افسرده میشه، حالت نرزش رو اینا میگیره، بعد دوباره مثلا قصاش رو اینا که میخوره بهتر میشه. پدرمادر خودم هم پدرمادر خیلی بکن نکن و وسواسی استرابی همه جوره مثلا بودن. من حتی تجربه هیپنوتیزی جمعی که با شما داشتم اینجوری شد که شما اون لحظه ای که بهمون گفتین که بریم مثلا کنار پدر مادرتون، خود بزرگم رو که دیدم اولا که بیشتر ترسیدم، اصلا نتونستم برم طرف خود بزرگم. بعد که گفتم بریم پیش پدر مادرتون، من رفتم یه ذره طرفشون. به محض اینکه اون تنابه رو دور ما پیچیدین، من شروع کردم به دست و پا زدن. بعد که تنابه که باز کردیم، من رفتم یه گوشه اتاق باهم شدم، نه دیگه طرف خود بزرگم میرفتم نه طرف پدر مادرم میرفتم. که بعدش هم شما گفتین که خودت رو بحر کنین و بریم بیرون، من تو همون حیات گیر کردم، مادرم اومد تو حیات دستم گرفت، اصلا نتونستم از اونجا برم بیرون. یه گرفتاری اینطوری هم دارم و مادرم هم همیشه شاغل بوده، من احساس میکنم ممکن سپریشن انزایتی شدیدم داشته باشم، کما اینکه الان مثلا تو رابطم با همسرم همش میگم تو با من نوازش کنی، من در آغوش بگیری، بهانه گیریایی ندارم، میخوام احمقانه ای هم میکنم این وسط، ولی ریشه هاشو میبینم. ما بین صحبت شما متوجه شدم و حالا همه اینا رو حفظ میکنم کار بکنم روش. فقط رفتم مثلا پیش یکی از روانشناسا، شروع کردم بیشتر گفتن تو فقط مشکلت انزایتیه، مثلا موسیقی های آروم گوش کن، به تنفست کار کن، اینا همه چی خوب میشه. ولی آقای دکتر، من الان مشکلی که خیلی داره اذیتم میکنه رابطه جنسی با همسرم. بله خدا خیلی هم سعی میکنه همه کار رایی که میگم بکنه. اول میگفتم تو بلد نیستی حتی چجوری طرف من بیای نزدیک بشی، اینا همه این کارا هم میکنه، نوازش میکنه، ولی بودم من اصلا برانگیخته نمیشه، اصلا نمیدونم این مشکل حساسی من. آقای دکتر،
آخه عزیزم، اگر شما اون فاصله ای که با دو تا خواهر 10 و 7 گفتی تقریبا داری، درسته؟
بله.
و بعدم محیط و شرایطی که بوده احتمالاً یک میتونه از نظر بیولوژی و فیزیولوژیتون بدنتون اون عدد و هورمونا و اینا رو تولید نکنه. یعنی شما آیا نظرتون این است که اون احساس جنسی، نه اینکه برانگیختگی، اصلا اون تمایل جنسی در شما در حدی که میدونید مثل بقیه است، یا اینکه همونجا هم فکر میکنید دخترای دیگه ممکنه تمایل جنسی بیشتری از شما داشته باشن؟
آیا دوست من
معیار درستی ندارم؟ مطمئنم، میدونم، ولی در حدی که نظر خودتونه عزیز.
میتونم نسبت به قبلتر خودم بگم که خیلی کم شده. من موقعی که دوران دانشجو بودم با یه آقای دیگه دوست بودم، احساس میکردم، البته رابطه جنسی کاملی نداشتم، ولی همون هیجانی که داشتم خیلی هیجان بیشتری داشتم نسبت به قبل خودم، خیلی خیلی کم شده.
خب حالا اگر فرض کنید که شما اون برانگیختگی و تمایل رو ندارید، آیا مانع این میشید که همسرتون باهاتون رابطه جنسی داشته باشه، یا اینکه نه، خب حالا مثل کسی که نمیخواد غذا بخوره ممکنه غذا برای یکی دیگه درست کنه یا بیاره اون بخوره؟
دومی آقای دکتر.
یعنی اجازمی. یعنی همکاری نمیکنه؟
همکاری میکنم.
میکنه.
بله.
یعنی ولی خودتون درش حس و احساسی به اون صورت نداری؟
ندارم، سعی میکنم یه مقدار نشون بدم که دارم، ولی خب به هر حال چیزایی نیستش که
متوجه. و بنابراین اون تمایل نه. حالا همین تمایل رو هیچ وقت به دلایلی در خودتون نسبت به کسی دیگه تو این مدت که ازدواج کردید حس کردی؟
اصلا.
اوکی. به من بگید که ارگزم یا کلایمکسی قبلا هیچ وقت داشتی یا داری؟
بله.
آیا چه موقعی دارید؟ اگر شما برانگیختگی ندارید، معمولا ارگزم و کلایمکسی هم در کار نیست. بنابراین مثلا ظرف 10 بار گذشته که رابطه داشتید چه بوده؟
ببینیم، بیشتر فکر میکنم که
نبوده. حالا الان فرض کنید همسرتون، ایشون رو به حال عادی ما رها کنیم، ازشون بخوایم که مثلا با توجه به آنچه که 1 ماه گذشته یا 2 ماه گذشته، تمایل شما در هفته به همسرتون برای داشتن رابطه چند بار در هفته بوده، فکر کنیم پاسخ ایشون چیه؟
ایشون فکر میکنم بگن که یک بار.
یعنی ایشون هم بیشتر از هفته یک بار تمایل جنسی نداره؟
نه نه ایشون دارن.
نه هم میخوام بگم نه از ایشون پرسم، شما فرض کنین همسرتون عادی بود، همه چیز خوب بود، همه چیز ایشون آمادگی داشت، شما دلت هر روز اوکی حالا بنابراین، ولی شما در طی دو ماه گذشته رابطه جنسیتون در هفته چقدر بوده؟
شاید در کل دو ماه میتونم بگم سه بار.
اوکی حالا ببینید عزیز، در هر دو ماه سه بار،
سه چهار بار.
اوکی عزیزم، حالا آیا البته این سال امیدوارم اذیتتون نکنین، چون بعضی ها اذیت کنین نبایدم بکنین، شما گرایشی که به دختر و جنس موافق نداری؟
نه ندارم.
مطمئنید اینو؟
بله.
یعنی حتی کنجکاوی هم در این باره ندارید یا فیلمایی در این باره ببینید یا به هر حال فکر کنید که
فیلم ممکن ببینم؟ بله.
وقتی فیلم ببینید آیا فکر میکنید یه مقدار تحریک و برانگیختگی داری؟
یک مقدار. بله.
خب شاید عزیز، ببینید شما جایگاهی که داشتید یک خطری رو به وجود میاره که چون معمولا بعد از دو تا دختر وقتی که به این دنیا اومدید همینقدر که فهمیدید که حتی میتونه از یه سال نیم دو سالگی باشه متوجه شدید پدر مثلا پسر میخواستن.
100% اینو روز چندین بار میگفتن.
و این سبب میشه که عزیز شما به تدریج از دختر بودنتون بدتون بیاد و از مادری که شما رو دختر آورده، چون فرض بچه اینه که مادرم، من از شکم مادرم اومدم بیرون، پس تقصیر اونه، یه نوع ارتباط باشه. بعدم فاصلتون با دوتا خواهراتونم واقعا یه طعم به یک اعتبار که میتونست خوب باشه ولی به یه طعم بدی رو از زن بودن به شما داده، چه از جانب مادر چه از جانب دوتا خواهر، و بنابراین شما به تدریج اون اشتیاق رو برای پذیرفتن نقش جنسی، هویت جنسی، حتی رفتار جنسی از خودتون به تدریج دور کرد. یعنی به تدریج سرد سرد شدید. همراه با این موضوع استرابتونم میتونه وحشت از مرد رو یا رابطه جنسی رو ایجاد کنه. زمینه ارثی که در خانواده است که فرض کنید دایی اسکیزوفرنیه، خاله منیک دیپرشن، اون چیزی که میدید منیک دیپرشن سنگینی است که برخی از وقت حالتهای سایکاتیک پیدا میکنه و روان پریشی، اونا رو هم داری. یعنی اونا هم یه جوری به هر حال رده هایی از اون در وجود شما گذاشته شده. همه اینا دست به دست هم داده و وقتی زمین های احساسی عاطفی میرسید اون توازن و بالانسی رو که باید داشته باشید ندارید، نه در ارتباط با خانواده که درش زاده شدید دارید، نه با خانواده‌ای که الان در حقیقت دارید. ماجرای این که همسرتونم 3-4 سال میشناختیتش به هر حال به دلیل عادت و اطمینان است که به تدریج پیدا کردید. وقتی هم که اون پسر بیچاره رو اینجا آوردید دیگه تنها و غریب گیر آوردید و زنش شدید. حالا بنابراین اون هم قربانی توطئه به هر حال زنانه شماست. حالا سوال من از شما اینه که هنوز فکر میکنید اگر همه این چیزهایی که در خودتون و در رابطتون هست رو 2-3 سال قبل میدونستید باز هم رابطه رو ادامه دادید و ازدواج میکردید یا نمیکردید؟
من با توجه به این شناختی که دارم به کسی که خودم کوچیک‌تر
نمیشدم از بعد، یعنی فکر میکنید اگر همه آنچه که همکنون میدونید درباره خودتون و ایشون رابطه میدونستید ازدواج نمیکردید؟
نه، به خاطر اینکه میدونه من اصلا همیشه میپرسن که اون سه تا چیزی چیه که دوست داری، من تمام اون ضعفام و کمبودهای روانیمو ایشون ارضا کردن، به خاطر همین خیلی کشیده شدم. مثلا اون حالت مادرانه که میگیم توی رابطه نقش مادرانه که یه نفر میگیره، مثلا من عاشق این بودم که یه کار اگه بر مثلا یه سورپرایز انجام بدم و ایشون به شدت خوب بودن توی ذوق کردن و خوشحال و من دیگه لذت میبردم که این همون کسی من دوست داشتم یه کاری بکنم ایشون لذت ببرن و متنفرم از اینکه یکی کاری برای من انجام بده، اصلا خودم قابل نمیدونم در اون حد که کسی بخواد هیچ کاری انجام بده برای من.
بنابراین ایشون برن قایم بشن شما رو شما پیداشون کنید بهش قشقش بخندی که شما کشفش کرد. حالا متوجه شدم ازدار، یعنی کاملا این مجموعه حرفاتون به هم میخونه. حالا بذارید من اگر میدونید ای به همسرتون بگم مرد میخوای چی کار کنی و اگر تو آنچه رو که همکتون میدونی میدونستی با این خانم ازدواج میکرد یا نه؟ فکر کنید پاسخ ایشون چیه؟
چیزی که هم اکنون میدونه خیلی از مسائل رو نمیدونه، یعنی مثلا بیماری خانوادگی ما رو نمیدونه، یه سری از این چیزها رو خب من سعی میکنم که حسابه رو بکنم نگم، ولی با این شرایط در حدی که میدونه خودش، اون حس و حالی که از رابطه میگیره راضیه و میگه که ما همه چیز رو بهتر میکنیم، ما الان مشکل خاصی هم نداریم. این چیزا هم بیشتر برمیگرده به این فاز استرسی که ما الان تو این لول زندگیمون داریم، مخصوصا به خاطر اینکه من هنوز کار مناسبی نگرفتم و مسائل کوچیکی که داریم روبروش رابطه حل میشه.
ایشون به من گفتید که فرزند اولن یا
نه سوم؟ ایشون هم سوم بلدن که چیکار بکنن با خانم و دخترها و اون زرنگه خودشون رو دارن.
آره آخه ایشون الان یک کمی هم از نظر مالی به شما بیشتر وابستن.
ببینید از نظر اینکام اگه بخوایم در نظر بگیریم، الان مثلا من $1,000 مثلا بیارم خونه، ایشون $600 میاره، ولی یه جوری دارم نمیدونم، حالا کارم شاید هم اشتباه کاملا، موقع اکسپنس که میرسه وسط سعی میکنم نصف نصف باشه که فکر نکنه که ایشون وابستگی دارن. یعنی
شما با وجود که دختر آخر بودید، مادر بزرگ بزرگی هم شدید، از مادری هم در اومدید.
نمیدونم آخه واقعا نقص مادرانه رو
اصلا. ایشون توی رابطه جنسی که با سرعت ارضا نمیشن پریمچور اجاکولیشن ندارن؟
ایشون داشتن خیلی زیاده. اتفاقا مشکل اولمون، بهانه اول من این بود که تو این مشکل رو داری، تو برو رو خودت کار کن. بعد ایشون هی دارن رو خودشون کار میکنن بهتر میشن، بعد گفتم تو بری همون این کارو بکنی اون کارو بکنی، بعد دیدم فقط من دارم بهانه میگیرم، خودم دارم گول میزنم، دیدم اصلا مشکل درانه خود من دیگه.
حالا روی خط باش عزیز، بذار پیام ها رو بشنیم، صحبتون باید میتونیم چنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
KSWZ FM HD3 Los Angeles. من سیمون پورتال هستم. رمز پیروزی ما در اتحاد قوی بین وکیل و موکل است.
دکتر سیمون پوراتحاد، وکیل تصادفات و صدمات بدنی، برنده جایزه سوپر لویر، وکیل برتر از طرف جامعه وکلای کالیفرنیا. دکتر سیمون پوراتحاد با بیش از 25 سال سابقه در امور تصادفات و صدمات بدنی، آماده برای پیشبرد و انجام سریع پرونده‌های مراجعین در سراسر کالیفرنیا. دفتر مرکزی در بیولی هیلز، 888-987-1818 عضو 08 و 5050 اتحاد لا.com.
خدمت به موکل و دریافت بالاترین خسارت شعار نیست، وظیفه یک وکیل است.
آژانس مسافرتی دینا با 25 سال تجربه به سرویس در شهر زیبای نیوپورت بیچ آمریکا، بزرگترین و مجهزترین آژانس مسافرتی ایرانی با سرویسی بهتر و خدماتی برتر. تلفن 800-757-8455 949-752-8484 تارنما www.villatravel.com Villa Travel.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عبارات رو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
Retirement plan.
سرمایه گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس انداز تحصیلی.
College savings.
برنامه ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306
وای سرده، خیلی سرده. برو به بچه ها بگو حاضر شد، باید هر چی زودتر اینجا رو ترک کنیم. برای همیشه.
برای همیشه؟ ولی ما سالها اینجا زندگی کردیم، بچه دار شدیم، بزرگ و بزرگتر شدیم.
با این سرما هممون دیر یا زود از بین میریم. به بقیه سلولان بگو این شکم و لاوهندلا دیگه جای زندگی نیست.
جزیره قبقب چطور؟ اونجا هم نمیشه زندگی کرد؟
نه، سلولای اونجا هم هفته پیش همه از بین رفتن. زود باش زن عجله کن، سرده.
بله دیگه زمان اون رسیده تا با استفاده از تکنولوژی فریز کردن با سلولهای چربی در ناحیه شکم، پهلو یا لافهندل، قبقب، داخل و خارج ران برای همیشه خداحافظی کنید. دکتر رامتین مسعودی 310-855-71-71 310-855-71-71 دکتر رامتین مسعودی، فریز کردن هر اریا در این ماه تا 30% تخفیف.
خیلی سرده.
مؤسسه کنترل درد و میگرن بیولی هیلز تحت مدیریت دکتر بنیامین تیمورازی، تنها پزشک ایرانی دارای 3 بورد فوق تخصص در بیهوشی، درمان درد و سردرد در کالیفرنیا و سایر ایالت‌های آمریکا. مطب در بیولی هیلز. تلفن 424-302-0289 424-302-0289 عضو 50-50-100 دکتر بنیامین تیمورازی.
رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مدرد آقای دکتر.
سلام عزیز.
آقای دکتر، یه مسئله که اشاره کردیم در مورد هورمون ها، من الان اینا میخواستم اضافه بکنم. من زمانی که مدرد خواهی روید میشم
ببخشیدات یه ذره شفاف جیسای نزدیک گوشی باشی ممنون میشم جان.
بعد میخواستم اینو اضافه بکنم، من همیشه دوران پریودی خیلی مشکل داشتم، ولی الان هر چیز فنم میره بالاتر، به شدت بدتر میشه، در حدی که از نزدیک های اون دوره که میرسه یه حال عجیبی به هم دست میده، حتی گاهی اوقات خودکشی هم فکر میکنم. اینقدر دیگه نمیتونم تحمل بکنم روانم و تو بدنم، اصلا احساس کنم میشه زیرت بدنم از دون مغزم میپره بیرون. گاهی اوقات این حالم به هم دست میده. این که شما اشاره کردین مشکل هورمون ممکنه داشته باشم، خواستم اینم اضافه بکنم، شاید کمکی بکنم.
من مطمئنم عزیزم تو باید بری سراغ دکتر متخصص زنانت و به نظر من تستا رو باید انجام بدی، نه به خاطر ماجرای رابطه جنسی، به خاطر سلامتی. یه سوال ازت میکنم، لطفا دقت کن و جواب بده چون مهمه. چقدر دلت بچه میخواد که فرزندی داشته باشی؟
خیلی.
خب من نگران میکنه، برای که ببین عزیز، زمینه ارثی خانواده مادری تو خیلی بده و حتی من کمی هم نگران خودت هستم. یعنی برخی از حرفای تو یک کمی بودار یا گوشه داره، یعنی میتونه به تدریج تغییرات بیوشیمیایی رو در تو موجب بشه و از دختری که همکنون هستی که به مقدار زیادی معقول و منطقی با موضوعها برخورد میکنه و تا حدودی اداره و کنترل خودشو داره، هم کنترل خودتو کم کم از دست بدی و هم نیروی اونا برای برهم زدن تعادل تو در زمینه‌های مختلف بیشتر بشه. یعنی من مجبورم اینجوری بگم، یعنی اگر به من بگی من 10 سال دیگه با این فرض که تغییر خاصی تو زندگیم اتفاق نیفتاده باشه چی میشه، میگم از حالات بدتری هرچه هست، چون من خیلی راجبت نمیدونم عزیز. علتش هم این هست که یه علائم و نشانه هایی از حال روانی تو و توضیح و توجیهاتت هست و اشارهی که به خانواده مادری کردی، حالا در خصوص خانواده پدریت هم نمیدونم، منو نگران میکنه، نگران کمی حال بدتر تو در زمین های مختلف و نگران انتقال یه مقدار از اون صفات ارثی که از طریق سیستم ژنتیکیت ممکنه به فرزند منتقل بشه. ضمناً من نمیدونم که خانواده شوهرت، پدری و مادری ایشون چند اندازه گیر و گرفتاری های روانی دارن. آیا چیزی هست که در این زمینه بدانی؟
در مورد خانواده خودم میگم، اولا که پدر مادر من با هم فامیل نزدیک هست و اینکه پدر من خودش به اندازه کافی بایپولار رو هم اصلا یه آدم خیلی گرفتاری هست، اصلا من دو جانه.
چه نسبتی دارن عزیز؟
دختر داری پسر عمه.
او مای گاد.
این هستن و خانواده شوهرم. و بعد از سمینار شما که اومدیم من حالم بد بود که وای که چقدر من مشکل دارم. شوهرم زنگ زد از خانواده تشکر کرد به خاطر تربیت صحیح و به هیچ مشکل نداره و اینا.
خب من درباره خاله و عمه و دایی ایشون از جانب پدری و مادری و اینا کار دارم، چی میدونی اگر میدونی؟
بیماری روانی کسی اشاره نکرده، نشیدم چیزی.
چون میدونی عزیز اگر همسر تو او هم یه بارهایی داشته باشه، اون وقت مشکل میتونه برای انتقالش به بچه مضاعف بشه. یعنی که اولا من معتقدم تو از نظر هورمونی و زمینه‌های پزشکی آنچه رو که لازمه چک کن. بعد هم از همون جایی که ماجرای عدم برانگیختگی جنسیت هست و یه حالا یه روان پزشک اگر بعد از متخصص زنان لازم دونست صحبتی بکنی، شاید یه مقدار این عدم تعادل رو از طریق شاید نمیدونم از طریق دارو درمانی بشه برقرار کرد. اگر اونا درست بشه و حال عادی پیدا کنی و مثلا یه سال دیگه خیلی بهتر از الان باشی، خب این خیلی خوشحال کننده و امیدوار کننده است که ما شرایط بدتری نداریم. توصیه من این است که هنوز یکی دو سالی صبر کن، اگر تو این زندگی ماندی برای بچه دار شدن، برای که میترسم دو تا اتفاق بیفته، هم تو به هم بریزی، بعید نیست با حاملگی به هم بریزی، و هم بچه یه مقدار با گرفتاری های ارثی متولد بشه با وقت بعد مسئله و مشکل پیدا کن.
نه اگه واقعا بدونم این حالی که الان خودم نسبت به خودم دارم یه بچه خودم هم خواهد نسبت به خودش داشته باشه که قطعا این کار رو نمی کنم.
خب اون به نظر من
حال سختی هست که
برای عزیزم تجربهش کنه. نه بنابراین به همین جلس که عزیز من فکر میکنم تو بهتر الان کاملا مواظب باشی حامله نشی کاملا بلد. یعنی این رو اصلا سرسری نگیری، برای که حتی حاملگی که بخوای سخت کنی ممکنه به تو آسیب بزنه. ولی من میخوام متخصص زنان خوبی پیدا کنی و ازش بخوای همه چیز رو با یه دقتی حتی با یه وسواسی چک کنی که خاطرمون آسوده بشه، هم سلامتی فیزیکی در حدی که مرتبط به زمینه‌های زنانگی تو هست همه درسته، و هم او اگر چیزایی میبینه با آزمایشایی که میکنه تو رو به پزشک دیگر یا روان پزشکی مراجعه بده، که من خاطرم آسوده بشه با توجه به پیشرفتایی که هست ما بیخودی مشکلی رو که میشه رفع کرد رو همچنان در تو نگه نداریم. این اون کاریست که باید بکنیم. در خصوص ازدواج، مادام که همسرت همینی که تو هستی رو میخواد تو باشم خوشحاله، پسر مردمم گول زدی، به این گول زدن بهتر ادامه بدی. چون تو اگر بخوای فکر کنی که موضوع همسرته و مثلا فکر جدایی بکنی، نه اون پروسس به تو الان کمک میکنه از نظر سلامتی، نه همسر بهتری با حالی که بعدن پیدا میکنی پیدا میشه، اگرم پیدا بشه احتمالا تو خرابش میکنی و به دردت میخوره. بنابراین مادام که او راحت و راضیه، مادام که به حال بد تو چیزی اضافه نمیکنه، تو از نظر شخصیت بهتره تو این رابطه بمونی. از نظر ازدواج حالا از بابت او از جانب او تو چیزی نگفتی، این تویی که یک کمی مسئله آفرینی، نه او، و اونم که فعلا با همین توی مسئله دار راحته، بنابراین تا از خواب بیدار نشده، تو میدارم حرفای منو تو هم نشنوه یا نشنیده باشه، تا بیدار نشده تو فعلا شیطنتاتو بکن تا ببینیم وقتی بیدار شد، امیدوارم تا دیگه آروم گرفته باشی حالت خوب بشه.
بعد آقای دکتر در مورد این رابطه با خانواده و بند روانی که من نتونستم متاسفانه خیلی خوبی و من دست دادم تو اون سمینار، باز باید با یه روان
اونو میتونی کار کنی. من البته متاسفانه یه توصیه میخوام بکنم که چون با موضوع کمی آشنا هستم میگم، تو اونجایی که میتونی خودتو از نظر عمق و شدت درگیر پدر و مادرت و خواهرها نکن، یعنی میخوای بری ببینی ببین، ولی اونجا با کوری کری لالی میری و برمی.
آخه یه مقدار مشکلی اینجاست بخاطر اینکه فقط من الان نزدیکشون هستم، خواهر یک خواهرم یه ایالت دیگه، ایالت دیگه است، یه خواهر دیگه مثلا ایرانه و مشکل زبان دارن. من هی به من میگن تو وکیل مای، من میگم مثلا کی از کی
من نه نه ببین من از نظر من نمیدونم، من نصب کن عزیزم، من از نظر سطحی و ظاهری حرفی ندارم، ولی اصلا نمیخوام عمیق بشه. یعنی وقتی به تو گفتن تو وکیل مایی، حتی بحثشو دوست ندارم، فقط ببین میخوای این کارو بکنی یا نه، بکن یا نکن، و الا با بحثش تو رو میکشن به جایی که از توش آسیب خورده میای. بله
بله.
یعنی میخوام به تو بگم ببین عزیز، چرا بهت میگم کوری کری لالی، در حد کوری کری لالی هر کاری که میتونی براشون بکن، خارج از اون نه. یعنی اگر حرفای زدن حتی انجامش میدی دیگه توضیح نده یا توجیه نکن یا مخالفت نکن، برای که اونجا گرفتاری تو درست بسید که من بخوام تو رو به بحث بکشم، هدف من اینست که با تو بحث بکنم، بعد بگم مثلا تو چی میگی، تو نماز گول بخوری به من جواب بدی.
دقیقا همین کارو میکنن. بله ولی درست
میفهمی. بنابراین تو با کوری کری لالی هر کاری میتونی بکن، ولی هرچی هم میتونی دور بشی دور بشی، اگرم یه روزی رفتی صلاحته، به دلیل اینکه ادامه اون شرایط بد و منفی و بعد حال بد پدر و مادر که با گذشت زمان اونا میتونن کمکی بدتر بشن، و بعدم نبودن اون دوتا خواهر به خاطر اینکه تو اینجایی و کنار اونایی، تو خودت یک کمی در برخی از زمین ها بار خودت هم نمیتونی بکشی، چه رسه به اینکه بار یکی دیگر هم بذارن روی دوش تو، اون وقت است که میتونی بشکنی عزیز. به همجاست که پیشنهاد من به تو اینه که کوششی در جهت بهبود روابط یا عمیق کردن رابطه نکن، یه مقداری نمیخوام بگم دوری یا نه دشمنی، ولی به هر حال هرچی دوری بیشتر احتمالا همه راحتتر آسوده ترن، درگیر بازی ها و بهانه های نمیدونم ما تنها هستیم و تو رو داریم و نمیدونم این تو چجور دختری هستی و احساس گناه و اینا هم نشو، همه گناه ها هم یه نامه روش بذارن به حساب من، چون من متاسفانه خیلی خیلی گناهکارم، اینا دیگه روش بیاد فرقی نمی کنه، مگر روزی بیشتر از 70,000 بار میتونه آدمو بسوزونن زنده کنن دیگه، من به اندازه کافی ظرفیتم پر شده. من نمیدونستم این درسته، توی اخبار یاد این درستت خیلی باوزه بود، خوشحالم که تایید کردی، برای که معلومه تو پرونده جهنم منو دیدی دیگه.
ممنون، من نمیخوام بیشتر از
وقتتون. نه مرسی عزیزم، نه خوشحالم با صحبت کردم، نه به هر حال ما جهنمیا به هر حال از حال هم اگر خبر داشته باشیم دیگه چه فرقی میکنه پرونده رو دیدیم یا ندیدیم، به هر حال مواظب خودت باش، خوشحالم با صحبت کردم.
مرسی، روز خوبی داشته باشید.
خدا حافظ. شنگون عجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
جراحی های زیبایی و ترمیمی دستگاه تناسلی توسط دکتر پیسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان، 310-441-5588 متقا در لس آنجلس و گلندل، عضو 08.
خیلی سرده،
برو به بچه ها بگو حاضر شد. باید هرچی زودتر اینجا رو ترک کنیم. برای همیشه.
برای همیشه؟ ولی ما سالها اینجا زندگی کردیم، بچه دار شدیم، بزرگ و بزرگتر شدیم.
با این سرما هممون دیر یا زود از بین میریم. به بقیه سلولان بگو این شکم و لاوهندلا دیگه جای زندگی نیست.
جزیره قبقب چطور؟ اونجا هم نمیشه زندگی کرد؟
نه، سلولای اونجا هم هفته پیش همه از بین رفتن. زود باش زن عجله کن. سرد می.
بله، دیگه زمان اون رسیده تا با استفاده از تکنولوژی فریز کردن با سلول‌های چربی در ناحیه شکم، پهلو یا لاف‌هندل، قبقب، داخل و خارج ران برای همیشه خداحافظی کنید. دکتر رامتین مسعودی 310-855-71-71 310-855-71-71 دکتر رامتین مسعودی. فریز کردن هر اریا در این ماه تا 30% تخفیف.
خیلی سرده.
دیدار با شما در پنجمین جشنواره تابستانی محک ISCC یک شنبه 11 سپتامبر در میسن پارک شهر ایرواین، خیابان کالبر و شلتر شماره 6. ورود برای همه رایگان است. یک روز پرشور با انواع سرگرمی ها برای تمام اعضای خانواده. برای بچه ها انواع غرفه های بازی، قصه خوانی، نقاشی روی صورت، کار دستی، موسیقی، رقص و مدال برای بچه ها و قلک هایشان. برای بزرگترها ساعت 9 راهپیمایی دور دریاچه و اهدای تیشرت. مسابقه والیبال بین 20 تیم و اهدای کاپ ISCC به برنده ای تیم. مسابقه تخت نرد و اهدای جایزه به برنده. دیجی، انواع خوراکی، کباب، انواع ساندویچ، بلال بستنی، فالوده، پیراشکی و سکنجبین مخصوص ISCC. برای اطلاعات بیشتر با شماره 949-679-9911 تماس بگیرید. به امید دیدار شما یک شنبه 11 سپتامبر.
مؤسسه مالیاتی و حسابداری بیژن کهنزاد EA متخصص در امور اینکام تکس آدیت. چنانچه از طرف اداره مالیاتی IRS آدیت شده اید و یا اشکال مالیاتی دارید، قبل از تماس با آنها توجه فرمایید. قبل از تماس با آنها اول با ما تماس بگیرید. بیژن کهنزاد EA 310-820-1080 310-820-1080 بیژن کهنزاد EA 310-820-1080 عضو یلو پیج های ایرانیان.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام، شبتون بخیر.
سلام، بفرمایید خانم.
خوشحالم با تون سلام کنم آقای دکتر.
خواهش کنم بفرمایید.
از با خدمتون قبل از این اگر زنگ میزدم سالهاست من در پای صحبت شما هستم. دوست داشتم که در مورد خودم صحبت کنم، بدونم که شما بهم کمک کنیم، بدونم آسیبام چیه تو زندگی و بخوام اونها رو برطرف کنم. ولی دقیقا تو این موقعیت که الان زنگ زدم یه اتفاقی جدیدی تو زندگیم افتاده که نمیدونم باید چجوری باش کنار بیام.
بفرمایید عزیز.
یه خانم 31 ساله هستم. سالها پیش ازدواجی وارد یکی از کشورهای اروپایی شدم. متاسفانه ازدواجم خوب نبود، جدا شدم 2.5 سال پیش. بعد نزدیک به 1 سال پیش با یه آقای آشنا شدم.
ببخشید، از اون چقدر تو اون ازدواج بودید عزیز؟
بله،
تو اون ازدواج اول چند سال بودید؟
3.5 سال.
و اون وقت فرزندی هم دارید یا نه؟
نه، نمیشد که فرزند داشته باشم.
چرا؟
رابطه نبود.
یعنی شما با کسی ازدواج کردید که با هم رابطه جنسی نداشتی؟
اصلا اون نمیدونستم.
اون نمیخواست یا نمیتوانست؟
فکر کنم هر دو. یه چیز عجیبی بود. منم یه دختری بودم که توی ایران ارتباطی با کسی نداشتم. بعد از ازدواجم که خارج از ایران اومدم همه چی واسم یه ذره مجهول بود.
شما اگر از این آقا از همسرتون پرسید تو که میدونستی نمیخوای یا نمیتونی رابطه جنسی داشته باشی چرا ازدواج کردی، پاسخش به شما چی بود عزیز؟
نمیتونست فکر
میکنم. خب اون که میدونست که نمیتونه، چرا خواست ازدواج کنه؟
خیلی هم احساس عاشق پیشگی میکرد، انگار دوست داشت که زن داشته باشه. مثلا تو اون مدتی که ما دور دور در تماس بودیم خیلی هم ابراز عشق میکرد. مثلا از دوست داشتن میگفت و خیلی بیتاب بود تا من کاروانیم انجام شد برم بیام این طرف.
شما چه مدت ایشون رو میشناختید که ازدواج کردی؟
اصلا نمیشناختم، معرف داشتیم. یه ازدواج احمقانه، اون موقع با شما آشنایی نداشتم. ولی یه مقدارم یه راه فراری هم بود انگار بخوام از ایران بیام بیرون، تحت فشار بودم.
اوکی عزیز، خب بعد آمدی تو اینجا و الان جدا شدی، بعدم دو سال و نیم جدا شدید، بعدن که با ایشون دیگه
بله، بعد تو این دو سال نیم هنوز خیلی مشکلات دارم و اقامتم هم به مشکل برخورد، هنوز نگرفتم و تو این حینم آدمی که اینم نبودم بخوام هی دوست به سر بگیرم و اینا، کلا محدوده مغز من در مورد ازدواج فکر میکنه. بعد دیگه آقایی که آشنا شدم حدودا نزدیک یه سال پیش، یه سال نشده یا ده ماه اینطور، همه چی خیلی سریع پیش رفت. شاید هم حالا اشتباهاتی توش بود، من سریع دل بستم با اینکه سنم کم نیست، ولی مثل یه دختر 15 ساله عمل کردم.
ایشون چند سالشه؟
به خاطر اینکه خونه ی خودم نداشتم پیش ایشون اومدم، به خواست خود ایشونم بود، منم موافقت کردم، گفتم هم با هم هستیم، چون تماسم زیاد بود تقریبا هر روز همو میدیدیم، گفتم خب بذار که پیش هم.
چه مدت بعد صبر کنید؟
با اینکه تو ایران یه دیگه فهم کردم یکم اینجا واسم حل شده بود که باشه، اشکالی نداره که با هم باشیم، ولی ازدواجمون رو ثبت نکردیم.
صبر کنید، صبر کنید.
یه سری مشکلات داشتیم همیشه با هم که ایشون به من میگفت تو مستقل نیستی، تنها مشکلش با من این بود، مثلا دوست داشت یه خانمی باشه الان از خودش شغل خوب و خونه و اینا داشته باشه، ولی بهشم میگفت که تو این موقعیت الان من اینطوری نیستم، شاید یه سال دیگه موضوع فرق کنه، ولی الان گیر کردم و مسائل قانونی دارم. تو این رابطه که داشتیم من از این آقا باردار شدم، ولی نه ناخواسته، حد آگاهی داشتیم ولی شاید انگار ایشون جدی نمیگرفته. بعد منم همیشه دوست داشتم که بچه داشتم، سنم هم کم نیست، بعد ولی خب ایشون اول خیلی مخالفت کرد، چون دقیقا موقع این اتفاق افتاد که مثلا من باردار شده بودم.
نمیدونم تلفنتونم یه طرفه بود متاسفانه، من دو دفعه خواستم سوالی بکنم نشد، نمیدونم تلفنتون چرا قطع شد، اگر یه دفعه دیگه آمدید با هم میتونیم صحبت کنیم. اجازه بدید که با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ممنون ازتون به خاطر این تماس که میتونم باهاتون صحبت کنم. من یه ذره هول شدم، اول اگه اجازه بدین یکم از بک‌گراند خودم بگم، حالا سوالم بپرسم اگه شما سوال داشتین از من.
خواهش میکنم بفرمایید.
آقای تو من 24 سالمه، توی کانادا زندگی میکنم تقریبا 3 ساله، یه خواهر دارم که 12 سال ازم کوچیکتره و 4 سال ازدواج کردم. یک سال قبل از اینکه بیام اینجا ازدواج کردم، ولی به خاطر مشکل ویزا اینا با هم سرم نیومد اینجا، من یک سال بعد اومدم.
ایشون چند سالشه؟
ایشون 27 سالشه.
شما چه مدتی هم دیگر میشناختید که ازدواج کردید؟
ما تقریبا یک سال قبل از اینکه ازدواج بکنیم با هم آشنا بودیم، هم دانشگاهی بودیم آقای دکتر.
بنابراین ایشون ایران بوده؟
بله ایران بودن، ما یک سال با هم بودیم، بعد ازدواج کردیم، ایشون اومدن، ولی ویزای من به مشکل برخورد، من ایران موندم و یک سال بعد اومدم.
شما چند تا خواهر برادر دارید؟ گفتید یه دونه خواهر دارید 12 سال کوچیک‌تر، ایشون چند تا خواهر برادر دارید؟
ایشون 5 تا، یعنی 4 تا برادر دارن و یه خواهر. 5 تا برادر و یه خواهر. بعد
ایشون چندومی هستن؟
آخری هفتم.
اوکی. اون وقت شما هر دو رشته تون چی هست عزیز؟
من عمران میخونم، ایشون ریاضی.
چطور هم کلاس بودید قبلا؟
نه، هم دانشگاهی.
هم دانشگاهی بودید. اوکی. خانواده با این ازدواج موافق بودن؟
خانواده من اول موافق نبودن، چون میگفتن میخواد بره، بعد ممکنه نتونیم با هم بریم، چون من اون موقع سال دوم دانشگاه بودم که با هم آشنا شدیم. بعد میگفتن که نه بود، ازدواج سختی و اینا، ولی خب ایشون پا فشار کردن، با پدر مادرم جدا صحبت کردن و راضی شدن که ازدواج سر بگیره، ولی گفتن خب سختی دوری و اینا رو به هر حال باید تحمل کنیم خودت.
اوکی. خب شما الان 3 سال کانادا هستید و اینجا با هم هستید، صاحب فرزندی که نشدید؟
نه نه.
خب الان هر دو چه میکنید؟ درس میخونید، کار میکنید یا هر دو؟
ایشون درس میخونن، ایشون مسترن درس میخونن. من مشکلم این بود که وقتی اومدم هنوز یک ترم از دانشگاهم مونده بود، بعد یک سال مرخصی گرفتم اومدم اینجا، بعد از یک سال برگشتم یه ترم دیگه ایران بودم 6 ماه، درسم تموم کردم و دوباره برگشتم اینجا. یعنی ژانویه یه سال سال همین 2015 من دوباره برگشتم اینجا.
ولی ایشون با شما نیومدن ایران، ایشون در همینجا موندن.
بله موندن، فقط یک ماه اومدن آخر بار ایران و با هم برگشتن.
آکه رشته ایشون الان ریاضیه یا چیز دیگه است؟
رشتهشون بایو استاتیستیکه.
اوکی بسیار خوب. خب حالا برگشتی، چه خبر است عزیز؟
راستش الان مشکل اینه که من خیلی بیکارم و توی خونه تنهام. ایشون هم خیلی باید درس بخونن، در کنار درسشون پروژه و اینا هم زیاد دارن. بعد مشکل من اینه که من اصلا نمیدونم با ادامه زندگیم باید چی کار بکنم. دختری بودم که خیلی مدام وقت خودم پر میکردم توی ایران، یعنی مدام تابستون و کلاس های اضافه رفتن و من وقت اضافه هیچ وقت نداشتم. بعد اینجا که اومدم الان توی این تقریبا 2 سال و نیم 3 سال همش بیکار بودم و این خیلی اذیتم میکنه. و مشکل اینه که من اصلا نمیتونم با خودم کنار بیام که ببینم چی کار دوست دارم انجام بدم که اونو پیگیری کنم. میدونم که اولین کاری که باید بکنم زبانم رو خیلی به سختی بالاخره نمره زبانم رو گرفتم، چون اصلا دوست نداشتم بخونم. یعنی مثل یه حالت دفاعی که دوست نداشتم انگار اینجا زندگی کنم و انگار تنها بودم، انگار اینجا رو دوست ندارم، اینجوری برخورد میکردم به زبان و نمیخواستم بخونم. بعد الان اصلا نمیدونم من برم مستر شروع کنم بخونم یا اینکه نه واقعا بچه دار بشیم، برم دنبال کار
بگذارید. یه ذره با هم حالا چرا اینقدر فاصله بین شما و خواهرتون زیاده؟
نمیخواستن مامان بابام بچه نمیخواستن و من وقتی بچه های فامیلو میدیدم که خواهر برادر دارن همیشه بهشون میگفتم که چرا من ندارم، گفتن خدا نمیخواست. من مثلا یادم دیگه 10-11 سالم که شبا گریه میکردم، میگفتم من یه خواهر برادر میخوام دیگه. خلاصه انقدر من بیتابی کردم که راضی شدن یه بچه دیگه.
وقتی که بچه آمد یکی 2-3 سالی بعد از اون شما چه رابطه با اون بچه داشتید و حال و شرایط خودتون چگونه بود؟ احساس بهتری میکردی؟ احساس بدی میکردی؟ چه شد؟
نه احساس بدی هیچ وقت نمیکردم، دوستش داشتم. ولی این نکته هم هست که من خیلی به مادرم نزدیک بودم، اینجور بود که حتی من توی تخته ایشون میخوابیدم و با هم بودیم مدام با مادرم. ولی خب بعد از اینکه خواهرم اومد ما از هم مثلا جدا شدیم یکم، ولی بازم احساس نمی کردم که مثلا خواهرم باعث این شده و دوستش داشتم. ولی خب چون خیلی کوچیک‌تر از من بود هیچ وقت نمیتونستم باشم اون ارتباطی که دلم میخواد خواهری با هم دیگه داشته باشیم. همیشه دوستش داشتم ولی نه انگار پر نکرد برامون جای خواهر یا برادر نداشت.
اوکی ولی معلومه نمیکنه. ولی حالا برام بگید الان روابط شما با خواهرتون چطوره؟ خوب بد متوسط؟
خیلی خوبه، خیلی دوستش دارم. ولی اون خیلی از من دوره انگار، مثلا خیلی با من درد و دل نمی کنه.
با شما مادرشید؟ حالا از سوالی بکنم، مادر کار میکردن یا نمیکردن؟
نه خانه دار
بود. مادر با یه دونه بچه تو خونه نشسته بود، بچه نمیخواستن. یکی بهشون گفت چرا بچه نمیخواید، پاسخشون چی بود؟
میگفتن میخوام یه بچه داشته باشم، به این فقط برسم.
فقط به این برسم. خب شما تو خانه
یه جوری اینه که همه زندگیشون رو صرف ما دوتا کردن.
آخه چه زندگی صرفشون رو دوتا کردن؟ شما از این تبلیغات میکنن، شما صبح هم شیب رفتید مدرسه میامدید ایشون تو خونه، مثل شما که الان بیکاری. شما آخه تخصصتون در مثل مادر شدنه. حالا بذار ازتون یه سوالی بکنم، شما یک از زندگی زناشوییتون راضی هستید یا نیستید؟
من خیلی دوستش دارم همسرمو.
شما همه رو دوست دارید ولی مسئله رضایت از خوشحالید یا نیستید؟ خواهرم دوست دارید ولی اون با شما حرف نمیزنه، مادرتون هم که شما چسب. عزیز شما رابطاتون از اول رابطه های غلطی بوده دیگه، اسم این رابطه آدم نیست. مادر شما یه زنیست که تو خونه نشسته یه دونه بچه داره، بعد میخواد وقتشو بذاره برای این بچه، بعد شما زیر تبلیغات اون مادر زندگیش باشه. برای ما احتیاج نیست درست که من برگردم بگم یه کسی صبح تا شب نشسته برای من غذا درست کنه، من چقدر غذا میخوام. بعد مثلا چرا اون این کارو میکنه؟ آسیبی که به خودش میزنه چه فایدهش برای من چی عزیز؟ شما بعدم ازدواجتون باز چیز عجیب و غریبی است. من نمیدونم چه خبر است میان شما. روی خط باشید بذار پیام ها رو بشنیم، صحبتتون رو با هم ادامه بدیم. چنگ رجمن با ما باشید.
وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد چه کسی است؟ وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که در پرونده های صدمات شدید بدنی قوی ترین کارنامه را داراست کیست؟ بر تصادفات و صدمات ناشی از کار این پیام شایانی است که با سالها تجربه بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد. با تماس با لاکی 7 هنگام تصادف از حقوق قانونی خود مطلع شوید. 818-777-777-777. پس از تصادف بی شایانی هرگز.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential? دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنین؟ با من دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
صدا به صدا، برنامه ای از علیرضا شاه محمدی
و هدیه شاهانیان.
پنج شنبه ها ساعت 11 صبح و تکرار یک شنبه ها ساعت 11 صبح به وقت کالیفرنیا. علاقه‌مندان به خوانندگی در سبک‌های پاپ یا اصیل ایرانی می‌توانند برای شرکت در برنامه نمونه‌ای از صدای خود را به صورت فایل صوتی MP3 یا ویو به ایمیل آدرس contact@radiohamrah.com ارسال کنند. شرکت کنندگان در این برنامه فرصت خواهند یافت تا ضمن پخش آثارشان از برنامه از آموزش‌های اولیه در زمینه خوانندگی توسط علیرضا شاه محمدی نیز بهره‌مند شوند. صدا به صدا، پنج شنبه ها ساعت 11 صبح و تکرار یک شنبه ها ساعت 11 صبح به وقت کالیفرنیا.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی حاتم جونی میشینگی و آورده.
اواکی مگو تا انزا که غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که. تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من سندگو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله حاتم جون حمید کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که. اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
زنگ گفتی؟
949-768-0122.
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار، تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی می‌باشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من، مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310-780-6360 310-780-6360.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو جانم، حالا بذارید من یه سوالی بکنم. اگر من از همسرتون بپرسم که آیا فکر میکنید خانم شما از زندگی زناشویی، زندگی در نمیدونم کجایید، امریکایید، کانادایید، راضیه؟ کانادایید. به شما میگه فکر میکنم راضیه یا ناراضیه؟ ایشون چی فکر میکنه راجع به شما؟
فکر میکنه که ناراضیه.
از چی؟ هم زندگی زناشویی، هم کانادا، یا از یکی؟
بله،
دوتا. اوکی، من اگر از ایشون بپرسم که چرا ایشون ناراضیان، پاسخ ایشون چیه؟
خب به خاطر اینکه میگه که به خاطر اینکه من تنها اینجا و ایشون مجبورن که خیلی کار بکنن و من خوشحال نیستم اینجا و زن زیاد بهشون قور میزنه.
شما من بگید که کدوم شهر کانادا هستید عزیز؟
اجازه
بگیم نگه. آخه شما هر جا که هستید یه مقدار زیادی ایرانی هستن، چرا حالا غیر از امریکا کانادایی؟ خب چرا با اونا ارتباط برقرار نمی‌کنید؟ تنها هستید این در جهان؟ تنها مادر شما
نه
زن دنیاست؟ چون
منظورم این نفس که اینجور تنهای، چرا دوستای زیادی داریم ولی خب آخر هفته هاست دیگه، نهایتا با دوستا بودن و اونم یکی دو ساعته و تمام طول هفته از صبح تا شب خب اذیت کننده.
نه آخه عزیزم، شما یه زندگی برای خودتون درست کردید، بعد مثل طرفی بود که دو دست شمشیر بود، تو دهنش هم یه دونه نیزه بود، بعد گفتن خب برو بجنگ. و با چی بجنگم؟ حالا تو هم داستانی هست که تو خونه گرفتی نشستی هیچ کار نمی‌کنی، میگی بعد خالی هم. شما ورزش میتونید بکنید، مطالعه میتونید بکنید، یه زبان میتونید یاد بگیرید، یه رشته تحصیلی میتونید بخونید، درگیر مقدار فعالیت اجتماعی میتونید بشید، ولی شما اشکالتون این است که یه نوع ارتباط در حد اعتیاد به مادر دارید. بنابراین شما معتاد ایشونید و برای شما متاسفانه ایشون عامل مخرب و ویرانگره، برای همونطور که زندگیتون رو اینجوری کردید. 12 سال شما رو به عنوان بچه تک نگه داشتی که شما قره بچه دیگر رو میذارید، بعد آمده و شما با یه همچین فاسده‌ای، اون یه مقدار ثباتی هم که در این خانه بوده به خاطر اومدن نوزاد به هم ریخته، بعدم شما یه ازدواجی کردی در یه سنی هست که 20 سالگی تصمیم گرفتید ازدواج کنید یا 19 سالگی آشنا شوید، بعدم از کشور برید و بعد یه آدم وابسته اینجوری ببره و بره، بعد اومدید اینجا. خب همسر شما باید درسشو بخونه، کارشو بکنه، و شما هم که معلومه اصولا تو زندگیتون هیچ وقت اون احساس احتیاج رو نکردید، چون به مادر چسبیده بودی، حالت همزیستی داشتی، با هم یه جوری میخوردید، میخوابیدید، زندگی میکردید و تو رخت خواب ایشون بودن. خب اینا همه اشتباه بود عزیز. نتیجتا شما الان که اومدید اونجا، تنها کاری که بلدید بکنید است که یه جوری ایام رو بگذرونید. حالا به من بگید چقدر اگر قرار بشه رشته‌ای بخونید چی میخواید بخونید؟
راستش مشکل من همینه که من به خاطر اینکه رتبه کنکورم خوب بود و همه میگفتم باهوشی و رفتم ریاضی و بعدم عمران رو انتخاب کردم و لیسانس عمران خوندم و الانم فکر میکنم تنها چیزی که میتونم ادامه بدم همین عمرانه. اصلا راستش نمیدونم حتی به این عمران علاقه دارم یا ندارم، اصلا میخوام برم در حد مستر بخونم یا نمیخوام.
آخه عزیز، اگر من خودم نمیدونم به چیزی علاقه دارم یا ندارم که دیگری نمیدونه، آخه اشکال کار شما میدونید چیه؟ اشکال کار شما این است که اون چیزی که انگیزه، موتیویشن، دلیل برای حرکت میشه، اون چیزی که هدف رو میسازه، گول رو میسازه، موضوع احتیاج و نیازه. شما اومدید دایره احتیاجات و نیازها رو در یه چسبیدن و وابستگی، مثل آدم هروئینی که تنها چیزی که بکنه هروئینی، مادرتون انتخاب کرد، مادرم این کار رو دست گل بزرگ رو آب داده، حالا چرایش خودش داد. شما تنها چیزی که تو زندگیتون دارید، شما اصلا احساس احتیاج و نیاز برای چیزی نمی‌کنید. چون احساس احتیاج و نیاز نمی‌کنید که حاضر باشید هزینه‌ش رو بدید، انگیزه هم ندارید، هدف هم ندارید. معنی دیگه‌ش این است که تو افسردگی می‌رید. معنیش این است که شما یه زندگی عادی دارید. نمی‌دونم شما کنفرانس خوشبختی من هیچ وقت نبودید، بودید؟
نه.
اوکی، سی دی خوشبختی رو هم نشنیدید، درسته؟
من چند تا از کلیپ هاشو
چرا شنیدم. حالا ببینید موضوع اصلی و اساسی، یه مطالعه 25 ساله توی 100 کشور دنیا روی 100 هزار نفر توسط دانشگاه شیکاگو و میلان و 42 تا دانشگاه به مدت 25 سال انجام شد. آخر کار متوجه شدن شما یعنی افسردگی، شما یعنی نابودی، یعنی شما یه پرنده ای هستید که در هوا چسبیده بودید به مادرتون، یا سوار فرض کنین هواپیما بودید، بعد تو هواپیما نشستی روی صندلی به عنوان یه پرنده، بعد درو باز می‌کنن پرواز تو میره. شما اهل پرواز نیستی، شما با همون پر بسته‌ای که تو هواپیما نشستید میه، خب می‌خوری زمین عزیز. برای که شما تو زندگی اهل چالنجی نبودی، دختر باهوشی بودی ولی دختر بسته‌ای بودی، یه دختر نشسته‌ای بودی که مادر اومده شما رو کرده هم مادر خودش، هم دختر خودش، هم شوهر خودش. بعدم پدر چقدر اهل کار بوده و کار میکرد عزیز؟
خیلی، یعنی مشکل شاید همین هم بود که پدر خیلی نبودن و مادر همیشه مثلا اعتراض داشتن که شما به ما نمیرسین، بعد میگفتن خب من باید پول در بیارم.
خب شما دارید همون زندگی مادر رو تکرار میکنید دیگه. مادر غر میزده بدون هیچی، پدر درگیر کار بوده، مادر شوهر نداشته، تو شوهرش بودی، تو شوهر مادر بود. حالا اومدی اینجا دقیقا نصب کنید، اومدی دقیقا تو شدی مادرت، شوهرت هم شده بابات، شما همون زندگی رو داری تکرار میکنی. و علت چه است که در شما اصلا نیازی نیست عزیز. گفتم همه آدم ها پر از احتیاجن، ولی وقتی من هروئینی هم، وقتی من کوکائینی هم، نیاز من هروئینه. هروئین باشه مثل که 90 درصد احتیاجات من برآورده شده. شما یه رابطه کاملا بیمارگونه، اصلا در مرحله وابستگی نیست، مرحله عادت، عادت هم نیست، حبیت هم نیست، ادیکشن اعتیاد به مادر دارید. اون ترک اعتیاد موضوع شماست. برام یه دختر باهوشی هستی ولی چی موندی؟ یعنی یه کامیون 30 تن هستی، یه دونه صندلی گوشتی رو خودت از اینور میری اونور، خب معلومه از کجا در میاد. این مطالعه مربوط به خوشبختی نشون میده موضوع افسردگی مال شما حتمی و قطعیه. الان هم مقدماتش فراهم شده، بیکار تو خونه گرفتید نشستی، نه انرژی ورزش دارید، نه انرژی مطالعه دارید، نه دوست اینور ور برید، بعد یه بهانه میگید که ما در ویکندا یه دو ساعتی با دوستامون هستیم. این شو زندگی عزیز؟ همسرتون هم میدونه شما ناراحت و ناراضی هستید، برای که اونم اون انگیزه رو در جهت ارتباط با شما از دست میده. برای که این همون چرا میگم دوتا گرفتاری، دوتا بدبختی ملت ایران داره، وابستگی و محتمال. شما که وابستگی احتیاط، از اونم ده برابر بدتر. شما چاره جز این ترک احتیاط نداره عزیزم. شما قرار زندگی کنید، شما قرار حاضر باشید که تبدیل بشید چون توانشو دارید، یه شاهین دور پروازید، یه عقاب هستید، پشت راه بیفتید، تبدیل کردید به مرغ خانگی، پراتون کندید گرفتید نشستید و حرفتون این که من همینجا میمونم و در نتیجه اصلا تکون نمیخورید. شما شدید مرغ خانگی پرکنده که اصلا از اتاقم بیرون نمیاد، یه مرغی در قفس. تنها نوع زندگی هم این بوده و به همین جاست که من داشتن یه بچه مسئله دارم، برای که خطر این نوع ارتباطات هست. نمیگم حتما، ولی خطرش هست. بعدم عملا این گونه بوده، بعدم شما دارید الان زندگی مادر رو تکرار میکنید. بعد خود شما عزیز حتی ببینید تا اونجا برسید، مثل که من برگردم به من بگن تشنه یا گرسنه، میگم حالا نمیدونم شما نظرتون چیه که من تشنه و گرسنه هستم. من نمیدونم علاقه دارم یا ندارم. این سوال شما خیلی معنی داره عزیز. یعنی شما تو زندگی معلومه که اصلا من که حرفی ندارم، حسی ندارم، احساسی ندارم، نظری ندارم، عقیده‌ای ندارم، شما بگی. و معلومه کنار اون مادر با اون ویژگی‌ها که پدرم نیست، شما دوتا بدجوری به هم گره خوردید و اون چیزیست که تمام ویژگی روانی شما رو ساخته. شما چاره جز حرکت ندارید عزیز، اصلا کارهای بیهوده. تو اگر خونتون حیات داره یه بیل برید بردارید یه چاه بکنید امروز فردا پرش، برای که بدترین کار دنیا بیکاریه، بدترین کار دنیا این بیجهت و بیهدفه. و گفتم اشکال کار در نبودن نیاز فیزیکی روانی و اجتماعی در شماست که در شما انگیزه و هدف درست بکنه. بنابراین نشستید، من وقتی گرسنه نیستم برای چی را بیافتم غذا درست کنم یا برم غذا از توی یخچال برم؟ گرسنه نیستم، خب میشینم. و شما در احتیاجات رو بستید. نمیخوام اذیتتون کنم، ولی چون پدر مادرای دیگه میشنون، بدترین خیانت پدر مادر اینه که آدم بچه‌هاشو از کار بندازه. بعد شما اون شعاری رو بگید که زندگیشون رو گذاشتن برای ما دوتا بچه. بابا ای والله چیکار کردن؟ شما رو از پا در آوردن. به جای اینکه شما حرف بزنید اونا حرف زدن، به جای اینکه راه اونا راه رفتن. خب من الان بچه‌ای دارم که نه حرفی نمیزنه نه راه میدونه بره. اسم این گذاشتن زندگی برای بچه‌هاست. به همینجاست که من وقتی تو سیدیا میگم بچه از ده ماهگی میتونه جوراب خوش در بیاره، پدر مادر باید کمکش کنن، یادش بدن جورابشو خودش در بیاره. ما اومدیم تو این دنیا زندگی کنیم، نیومدیم تو این دنیا با آدم ها بچسبیم. چون اون بند ناف روانی رو اصلا نبارید عزیز، و بنابراین اصلا زمینه و ظرفیت ازدواج نداری. بعد تو همون سن و سال معلومه یه مرد پیدا میشه که بهش بچسبید، خانواده مخالفت میکنه، اون یه نوع مقاومت و مخالفت پنهانیست که ایشون با شما، شما با او دارید، برای که معلوم رابطه شما با مادر love hate relation یعنی مهر و کینه. به همجاست که با یه ازدواج خواستید ببرید، یعنی گفتید یه کاری میزنم یه دفعه خودم خلاص میکنم، ولی اشکال کار فردای اون ازدواج و زدن اون کارده. حتما احتیاج به کمک دارید، ولی اشکال کار اینه که عزیز شما در یه نوع اعتیاد به مادر ماندی. ایشون هم معلوم حالش بده چون بفرمه
آیفه این که میگین درسته من مادرمو خیلی دوست دارم، ولی راستش اونوزی هم که ایران بودم خیلی خوشحال نبودم، یعنی احساس نمی کردم که الان مثلا از لحاظ عاطفی ارضا شدم و مادرم کافیه بودم با مادرم خیلی
دلپذیر. من میدونم عزیز، همینه که love hate relationه، ماجرای مهر و کینه. رابطه شما رابطه سالمی نیست، با همسرتون این مسئله رو پیدا میکنی، رابطه مهر و کینه. بدونی که دلیل داشت باشید قرب میزنی نق میزنی که به اون بیچاره هیچ ارتباطی نداره، اون فقط متوجه نبوده که تو چه ازدواجی داره میره. بچه آخر یه خانواده 5-6 تایی معلومه. شما یه دفعه از راه رسیدید با حالت مادری و مادر بزرگی و شوهری رفتید سراغش تو دلش، اینم فکر کرده به بچه جاییست، ولی خبر نداشتش از اینجا بیرون نمیشه رفت. از این مطلع هست که برای سوسکا درست میکنن که میرن این دیگه اوت ندارن. نه عزیز، شما دوتایی بی خودی دارید اذیت میکنید هم دیگه رو بی دلیل. بند ناف روانیتون رو باید برید. این ماجرا با تمام. به چی میخندی به سوسکا؟
اینکه
میگیم
من رفتم توی دلش
به زور. آره دیگه اون اصلا اونم بچه آخر تمام عمرش یاد گرفته یکی باشه. خیلی شما دوتا اگر من قبلا تلفن میکردید بچه اول آخر اونم با این فاصله، میدونید در حالی که برای هم در ظاهر بهترینید میتونید، نمیگم برای هم بدترین باشی، و الان باید یه فکری برش بکنید. برای که عزیز ماجرای شما ماجرای وابستگی و اعتیادی، و به هر حال به هر بهانه صدفان این ازدواج و جدایی که این وضعیت رو تمومش کنید. شما توی مدت 3 سالی که اومدید کانادا هیچ وقت رفتید ایران؟
بله، من در واقع یه بار رفتم، اونم 6 ماه موندم به خاطر مرخصی یه ساله که گرفت.
بله آینا. حالا به نظر من عزیز شما اولا سیدی خوشبختی منو بگیرید و بشنوید، بهتون خیلی کمک میکنیم. و دوم این که یه مقدار چرا ازدواج چرا طلاق و پنجا باید نباید و بگذارید این حرفای منم همسرتون بشنون، شاید بالاخره شما رو از شوهری بندازن، چون بالاخره شوهر اون خونه شماه دیگه، شما تنها کاری که بلدین شوهر مادرتون یا نه شوهر همسره. برام وقتی از راه میرسه مثل مردای قرقرو قر میزنه. برای یه وقتی ایشون بودن دوتایی بید شاید بتونم در اثر گفتگو با هر دوتون آدم بتونم بفهمه چه باید کرد. ولی به هر حال عزیز موضوع جدی بگیرید، ولی کار از خودتون. نظر سلامت روانی دچار اشکال افسردگی میشید، رابطه و زندگیتون هم بد جوری به هم میرزه و بعدش هم میتونید بشکنید. شما خیلی خیلی شکننده هست، بدن سفت سفت و شیشه ای جان.
به نظرتون اگه من توی همین رشته که الان هستم ادامه تحصیل بدم، خودم رو اینجوری مشغول بکنم تا کم کم
فایده نداره؟ نه مسئولیت من از شما میخوام، مشغولیت نمیخوام. عزیز دنبال مشغولیت و مظلومیت نرید. نه اون کار نه نه آخه ازم رشته تحصیلی و درس مسئله شما نیست. شما تا حوصله زبان خوندن هم ندارید. شما وقتی به کانادا یا نگاه میکنید میگید وای بارتون که فارسی بلد نیستی، عقلتون نمیرسی و الا حافظ و سعدی رو میخونید کیف میکنید. برای حالا یه وقتی دیگه دوتایی بیاد اگر خواستید با هم صحبت کنید، بذارید حرفای من رو بشنید، مقدمیشه برای یه نگاه دیگری عزیز. ولی خیلی خیلی خوشحال شدم با تو صحبت کرد. من با آخر وقت خدا نگه فرست. شنگ و نجمن به پایان برنامه رسیدیم. روز روزگار خوش و خدا نگه دار.
KSWB FM HD3 Los Angeles. کالیفرنیا چی از همه بیشتر داره؟
ایرانی؟
نه، آفتاب، خورشید که باهاش میتونی برق تولید کنی.
چطوری؟
با سولار سیستم یا همون پنلای خورشیدی.
فایدهش چیه؟
تا دلت بخواد. اول از همه پول و هزینه برقت یا صفر میشه یا خیلی خیلی کم میشه. دوم این که یه عمری تو به اداره برق پول دادی، حالا اداره برق بابت برق اضافی که تولید میشه بهت پول یا کردیت میده. سوم میتونی 30% ارزش کلش رو از دولت تکس کردیت بگیری.
باریکلا دیگه چی؟
دیگه این که اگه نخوای پول نصبش رو نقد بدی، میتونی با بهره 4% وام بگیری. از همه مهمتر ارزش ملکت کلی بالا میره، موقع فروش راحت‌تر هم فروش میره.
شرکت American Solar Power نصب کننده سیستم سولار در انواع ساختمان‌های تجاری و مسکونی با استفاده از پنل‌های خورشیدی هاندی ساخت کره با ضمانت 30 ساله. برای اطلاعات بیشتر و سفارش با تلفن 818-659-5494 818-659-5494 تماس بگیرید. American Solar Power.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
اینفینیتی آف بیورلی هیلز اعلام می کند اینفینیتی ژاپن و مرسدس بنز آلمان دست در دست هم. قدرت و لذت رانندگی با موتورهای پرقدرت مرسدس بنز در بدنهای جدید زیبا و محکم اینفینیتی. موتورهای بنز C300 GLA و CLA در اینفینیتی Q50 2.0، طراحی مشترک QX30 و مرسدس بنز GLA. Infiniti Q50 Red Sport 400 horsepower در رقابتی تنگ و تنگ با مدل های بنز C450 AMG. در Infiniti of Beverly Hills یک تفاوت بزرگ در انتظار شماست. مناسب ترین قیمت و فایننسینگ استثنایی در لیس یا خرید با اقساط ماهیانه غیر قابل رقابت و باور نکردنی، و این یعنی You Save Money. به زیباترین شوروم اینفینیتی در آمریکا بیایید. 8825 ویلشر بولوارد. نیما و کادر بزرگ اینفینیتی آف بیورلی هیلز در خدمت شما. 866-289-8570 866-289-8570 نیما در اینفینیتی آف بیورلی هیلز. 866-289-8570
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لس آنجلس، اعتماد به نفس و حرمت نفس، سه‌شنبه 13 سپتامبر ساعت 7 تا 10 شب در اولمپیک کالکشن واقع در 11301 اولمپیک بولوارد. این کنفرانس به مدت 8 هفته ادامه می‌یابد. ورودی $100. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
آرایش و زیبایی بی آن سانست
در قلب سانست استریت در شهر وست هالیوود، شما در یک سالن راحت و صمیمی به وسیله بهرام به زیبایی کامل خواهید رسید. با بودن در سالن بی آن سانست، شما احساس زیبایی و اعتماد به نفس خواهید کرد. در سالن بی آن سانست، شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. بی آن سانست سالن، تلفن 310-433-6998
beyondsunset.com. سلام، من بهرام هستم. من به شما قول میدم زیباییتون رو تضمین کنم. beyondsunset.com or bondsunset.com 310-433-6998 310-433-6998.